توفیقی شد که خدمت شما عزیزان در این مکان مقدس شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم شهادت امام علی امام متقین و مولا الموحدین رو خدمت شما عزیزان و پیروان صدیق انبیای اعظم و ائمه اطهار علیهم السلام و افتخار میکنیم که شیعه ایم، یعنی پیرو این واژه شیعه به فارسی تقریبا میشه یعنی پیرو. ما پیرو ائمه اطهار علیهم السلام هستیم و خدا رو شکر میکنیم که خدا نور هدایت و سازوکار حرکت در صراط مستقیم رو، یعنی انبیا و ائمه رو که به عنوان نعمت برای ما مقرر فرمودند، نمی و کمی و ذره از قدر و شأن این انسانهای بزرگ رو که چراغ هدایت ما و مصباح منیر هستند رو توفیق داشتیم، ملت ما توفیق داشته که بشناسه و قدر بدونه و تسلیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان و انشالله که این 22 روز ماه ضیافت الهی که ازش گذشته اعمال ما، افکار ما، کردار و گفتار ما مورد قبول حضرت الله واقع بشه انشالله. کهف و شهدا و آنچه که در سوره کهف برای ما سند و حجیت نظام تمدنی مورد نظر حضرت الله رقم میخوره که انسانهایی میتوانند در گریز از ظلم اون مقطع به خوابی برن و خیلی وقت خیلی سال بعد مجدداً بیدار بشن و بیداریشون یک بیداری متفاوتی باشه. زمان بر مردم در پایین کوه در پایین اون غار بگذره، ولی بعد از اینکه این زمان گذشت و اینها آمدن انگار زمان صفر بوده. ما هم منتظریم دیگه، ما هم مفهومی داریم به نام امام عصر، امام زمان که میگذره بر بعضی ها، ولی خب برای بسیاری از اهل حق ممکنه شرایط فریز شده باشه و متوقف شده باشه. این که هنگام ظهور حضرت قرآن رو با حد اکثر ظرفیت پیاده می کنند و خب الان بسیار قرآن بین ما محجوره و بین انسان ها شناخته شده نیست، حتی بین خود ما ها مدعیان انگاره های دینی، اما مستحضرید که این شناخت نسبی هم که از قرآن داریم این هم باز به نحو اولا پیاده و زمین سازی برای تحققش متاسفانه انجام نمیشه. امروز بیش از 1,400,000,000 مسلمان احتمالاً بیش از نیمیشون روزه میگیرن دیگه. هوا هم گرمه، در 15 ساعت در آفریقا، در آسیا، در جای دیگه دنیا مردم روزه میگیرند. شاید 500-600 میلیون نفر، نمیدونم 700 میلیون نفر، 800 میلیون نفر در برادران اهل سنت، در بین شیعه بابت یک آیه است دیگه، یعنی از این ظرفیت قرآن یک آیه داخلش ما 3 تا کلمه داریم دیگه. کتبه علیکم و سیام، نوشته شد بر شما روزه. بخشی از ظرفیت قرآنی در این آیه از 6600 آیه قرآن یه 3 کلمش بخشی از نظام تمدنی رو رقم زده که ارزشش بسیار بالاست، یعنی در بخش خودسازی. حالا بعضی میشینن توجیهات پزشکی براش تهیه میکنن، نمیدونم از این دست حرفا رو تو رسانه ها میزنن، واسه جای خودش خوبه البته. یه موقعی در سال 1178 تقریبا 20 سال پیش اجلاس پلیس بین الملل در ایران بود، سازمان ملل به صورت دوره‌ای اجلاس اینا رو برگزار میکنه جای مختلف دنیا، اجلاس پلیس بین الملل در تهران در اصفهان برگزار شد. اینتر سنتر اومد اینجا برنامه‌شو برگزار کرد و از سراسر دنیا رؤسای پلیسای دنیا اومده بودن. یه 15 دقیقه هم تو بین همه اون سخنرانی‌ها که کوتاه بود، وقت سخنرانی ما بود که عنوان همایش اون سال در همایش بین المللی اون سال در پلیس بین الملل جرائم خرد بود. چگونگی مواجهه پلیسای دنیا با جرایم خرد، جرایم ریز، کیف قاپی، قاچاق دزدی، هر سال یه عنوان داشتن یه جای دنیا. اون سال هم موضوعشون بود. من احساس کردم که الان بخوام در مورد مثلا مبارزه با جرایم خرد حرف بزنم توی مسئله جرم شناسی و مسئله حقوقی و اجتماعی، بهتره نگاه کنیم ببینیم دین چی داره تو مسئله تمدنی. خب ما 10 تا فروع دین داریم، این 10 تا رو شما یه سبک سنگین کنید، میبینید که عادی عادی همین فروع دین رو بذاریم مبنا به سری از جرایم خرد تو جامعه خونسا میشه. اینو در حد اینکه 1 دقیقه و 30 ثانیه هر کدوم از این موارد رو بررسی کنیم. مثلا نقش نماز در کاهش جرائم. شما این دکمه لباست هم نباید قصبی باشه، یا مکانی که داری نماز میخونی نباید قصبی باشه، تا اون طهارت و پاکیزگی و اینا همه سر جای خودش، تا نقش روزه در کاهش جرائم، تا نقش جهاد، تا نقش حج، تا نقش امر به معروف نهی از منکر، نقش خمس و زکات، نقش تولی و تبری و موارد دیگه. خب خیلی مورد توجه رؤسای پلیسای مختلف دنیا قرار گرفت و یقین مترجما رو گرفتن که آقا اینو ما سوال داریم توضیح بدید. اون جلسه 10-15 دقیقه رفت بالای تقریبا 2 ساعت تا ظهر. موقع نهار مسئولین پلیس بلژیک و پلیس فرانسه، اینا چون دوتاشون فرانسوی زبانن این دوتا کشور، این مترجمه رو گرفتن، مترجم فرانسوی رو آوردن پیش من، گفتن که بیا اینجا، دفتر پلیس بین الملل توی فرانسه است، لیون فرانسه است، همه جرائم دنیا رو پلیسای دنیا آمار وضعیت جرم در دنیا رو میفرستن اونجا، اونجا اونا برای سازمان ملل جزوه میکنن، نمودار میکنن، دفترچه میکنن. آمدن این گفتش که چرا ایران آمار جرمش، جرائمی که میفرسته میاد فرانسه، در سال یک ماهی کم مثلا نمیفرسته، تعطیل کشور شما یک ماه. منم اصلا حواسم به مارمزون نبود، گفتم والا نمیدونم، بذار من آقایون نیروی انتظامی رو صدا کنم. یکی از این آقایون داشت رد میشد، گفتم کی میتونه جواب بده، گفتن الان میگیم فلانی بیاد. مقام مسئولی رو آوردن سر میز نهار، اون اومد و گفتم آقا شما یک ماه آمار نمیفرستید. من ذهنم رفته بود پیش عید و تعطیلات عید و اون 10-15 روز تا 13 بدر رو، گفتم خب حالا مثلا 2-3 روز از قبل از عید دوستان آمار نفرستن تا عید، بعد از عیدم تا 13 مثلا این 14-15 روز، بعد یه چند روزم بعدش تا دوستان از تعطیلات برگردن. گفت نه، ما روزانه سیستم اتوماسیون داریم، روزانه دستبندی میکنیم جرائم رو، آمار جهانی رو میگیریم، ما هم تبادل میکنیم، دفتر پلیس بین الملل داریم اینجا تو تهران توی نیروی انتظامی. پس مشکل کجاست؟ گفت آه این مارمزون اینا دارن میگن که این چرخشی هم هست، یه موقعی زمانش تو سال جلو عقب میشه. گفتم بله، من اون بندی که اشاره کردم، بند 2 یعنی بند روزه، یعنی توی بند اول نماز، بند دوم روزه، بند سوم حج، بند چهارم جهاد، همینجوری. اون بند دوم یعنی روزه، نقشش به قدری است که یه همچین تأثیری داره. اینا درخواست کردن اگه میشه به ما یه نمودار بدید و یه کارشناسی بیا توضیح بده، و یه کارشناسی از معاونت کشف جرائم، این چیزی که الان بهش میگن معاونت آگاهی، اون موقع اسمش معاونت کشف جرائم بود. بعد ظهر هماهنگ کردن، مسئولین آگاهی اومدن اونجا و رو پرده توضیح دادن که مارمزون که میشه، مثلا جرائم راهنمای رانندگی چقدر کم میشه، قتل چقدر کم میشه، دزدی چقدر کم میشه. دیگه از مثلا 55% بود که کاهش پیدا میکرد تا 80%. خب اینا خیلی برای همه رئیس پلیس های دنیا جذاب بود و تقریبا نظم کنفرانس کلن به هم خورده بود، یعنی هم چیزایی که از قبل تنظیم کرده بودن، کی بیاد چی بگه، کی بیاد چی بگه، هر کدوم 15 دقیقه کلن به هم ریخت. بعد زور کلن شد جلسه اینکه چطوری در یک جامعه اسلامی مردم روزه میگیرن، از کف 55% تا مثلا سقف 80% جرم کاهش پیدا میکنه. حالا شما تصور کنید جرم شناسای عمده دنیا جمع شدن، رؤسای پلیس دنیا جمع شدن، غیر از مثلا مال آمریکا و یه دو سه تا کشور دیگه، تقریبا همه بودن توی اون هتل عباسی اصفهان برگزار شده بود. خب خیلی برای اینا جذاب بود که روزه که بگیری اینقدر جرم بیاد پایین. نمیدونم رئیس پلیس کجا بود، بلند شد به انگلیسی گفت که آقا خب شما بیاد یه کاری کنید در بهش میگن جرائم میکروآلیاژی، یعنی جرائم خرد. گفت آقا جرائم میکروآلیاژی و جرائم ماکروآلیاژی یعنی خرد و کلان، شما بیاد کلن کل سال روزه بگیرید. گفتیم که والا این سه ماه بود، پیامبر ما رفت ریشگر رو گذاشت پیش خدا، از سه ماه کردش یک ماه. حالا شما خدا رحم کرده که نیستید اینجا، اگه شما اینجا بودید درد سر درست میکردید. ولی ببینید نقش تمدنیه همین سه کلمه دیگه، سه کلمه است دیگه. کتبه علیکم الصیام، نوشته شد بر شما روزه. شما می توانی در پیچیده ترین سازوکار جرم شناسی ببینی که فقط یک حکم، یعنی اینکه آقا روزه بگیرید و خیشتن پایی کنید، مردم خودشونو می سازن، خودسازی می کنن، تسکیه می کنن، مراعات می کنن. می دونید چند درصد جرائم میاد پایین که میلیاردها دلار بودجه تو دنیا خرج میشه، کلی نیروی متخصص تو دانشگاه تربیت میشه به اسم جرمشناس، حقوقدان، کلی پلیس تربیت میشه، باید بگیری مراقبت کنی مردم دزدی نکنن، دزدگیر ماشینا و دزدگیر خونه ها و مردم قتل نکنن، این اون 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 اون. این نکته رو عرض کردم که بگم وقتی مسئله گام دوم مطرح شد توسط حضرت آقا و مسئله تمدن سازی، ما توفیق پیدا کردیم که به زیارت این شهدا بیایم اینجا در کهف الشهدا. مؤلفای تمدن تو مباحث دانشگاهی نیست، یعنی هر کی بخواد تمدن نوین اسلامی و گام دوم و این موارد رو رقم بزنه، اگه بره خودشو درگیر بحثای دانشگاهی کنه رفته سر کار. تمدن منیفستش در قرآنه. عاملین و مهندسان و معماران تمدنم انبیا و به ویژه ائمه. یعنی در واقع ما آدرس غلط ندیم، راه رو اشتباهی نریم. دلیل مشکلات 40 ساله جمهوری اسلامی در بخشای مختلف دوری از اسلام دیگه، دوری از قرآن و دوری از ائمه است. هر سعی کردیم یک نظام اسلامی که تنها ساختار و حکومتی است که در به اصطلاح طول تاریخ بشر در دوری انبیا و ائمه اولین بار 40 سال همچین ساخت حکومتی به وجود اومده دیگه، اومدیم سعی کردیم اینو بریم از کسای دیگه بگیریم. حالا تو خودشون تو غرب میگن شرق نبی داره و غرب فیلسوف. فلاسفه رو شما توی این 15 جلد کاپولستون که دانشجوی فلسفه میخونن، این هزار خورده فیلسوفو که ببینید از زمان ملاتیون در یونان باستان تا به امروز، خب میدونید بالای 97 درصدشون، حالا حداقلش دیگه تقریبا 93 درصدشون، 94 درصدشون ملحدن دیگه. یعنی شما به ندرت در تاریخ بشر غربی فیلسوفی میبینی که موحد بوده باشه. الان عمده اینایی که الان هستن تو آلمان نزدیک 100 سالش یورگن هابرماس که اصلا نئو مارکسیست، نئو ملحده. بزرگ آمریکا یک یهودی بود که دیگه الان دینم نداره، گفته که ملحد، نام چامسکی. انگلیسی‌ها برایان مگی رو دارن، اونم همینطوره. فرانسوی‌ها یه دو سه تا دارن که هوروری مسلکن. شرق اروپا یه کسی داره به نام اسلاوی ژیژک که خیلی لیبرال‌ها جز چپ‌های ایران خیلی بهش علاقه دارن. پلشت ژولیده ایست که کسی رو ندارن. هر کیم که علاوه تفکرشونه پایه تفکرش الهاده، میگن غرب نبی داره، شرق نبی داره و غرب فیلسوف. ما به جای فلسفه توی این قرآن یه مفهوم داریم به نام حکمت. انبیای ما حکیم بودن، خدای ما حکیمه که توی قرآن فرموده به هر کس این حکمت رو عطا کردیم خیر کثیر عطا کردیم. در قرآن فرموده ما به اون حکمت عطا کردیم، مثلا به سلیمان، به لقمان. مثلا لقمان یه حکیمه که نبی که نیست، حکیمه، ولی یه سوره به اسمشه. یا عمده انبیاء ائمه ویژگی، یکی از ویژگی‌های ممتازشون حکیم بودنشونه. اونا میگن ما فیلسوف داریم، شماها نبی. انبیاء ما، ائمه ما، شهدای ما، این شهدای ما حکیمن. چرا شهیدن؟ چون شاهدن دیگه، یعنی پرده کنار رفته راحت میتونن انگاره‌های ماورایی رو ببینن. حالا یه سه کلمه میتونه آمار جرم اینقدر بیاره پایین، اینقدر در تعادل جامعه دخیل باشه که شما این همه زیرنظامات دارید. 140 تا زیرنظام داره هر حکومتی، یکیش آموزش پرورش، یکیش دانشگاه، یکیش پلیس، یکیش دستگاه قضاییه، یکیش نمیدونم بانک، یکیش کشاورزی، یکیش صنعت، یکیش راه و ترابری، یکیش سیاست خارجیه. این 140 تا زیر نظام دیگه. با ضرب و زور این زیر نظام ها و هزار جور دستگاه قضایی اطلاعاتی شما نمیتونی آمار جرم رو بیاری پایین تو یک ماه. تو یک ماه مردم خودشون رو کنترل میکنن. اینا تمدن سازه. ببینید اینو که عرض میکنم، توی هیچ کتاب درسی شما نمیتونید تو مباحث تمدنی تئوری توسعه غربی رو ببینید، نظرات جامعه شناختی رو ببینید، دیدگاه فیلسوفا رو ببینید. این موارد، این امر و نهی ها، چون بالاخره انبیا معمار جاده از دنیا به آخرتن. یه جاده زدن از این دنیا به آخرت. دو دست گارد ریل داره. این طرف این کارو نکن، 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 این سو هم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. آقا چرا انقدر امر و نهی داره دین؟ کتب علیکم الصیام، نوشته شد بر شما روزه، این کارو بگیر. اقم الصلاة، آتو الزکات، ای گفته این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. اینورم گفته این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. لا تقربوا الفواحش، لا تاكلوا الربا، نخور، این کارو نکن، به اون نزدیک نشو. ای بابا چرا انقدر امر و نهی داره دین؟ بابا گارد ریلای دو طرف جاده است که ران به اصطلاح راه ترابری میزنه که شما از در نری بیافتی پایین تو جاده چالوس. پلیس میاد داخل اون جاده اعمال قانون میکنه، یعنی ولی فقیه، یعنی امام، که شما نری از یکی از این گارد ریلا بیفتی پایین. انبیا این جاده رو زدن از دنیا به آخرت. ختم نبوت که بود؟ زمانی که این جاده دیگه کامل شد. ائمه پلیس رانم رانندگی این جاده هستن. اعمال قوانین و مقررات شرع رو، شرع اون چارچوب ساختاری است که میگه آقا سرعتت زیاد باشه، کم باشه، سرقت قرمجاز بگیری، کمربندت بسته نباشه، لاستیک ماشینت صاف باشه، زنجیر چرخ نداشته باشی، چراغ مه شکن نداشته باشی، اینجا اینجوری باشه، اونجوری باشه. میگه الان تو گردن میمونی برای خودت و دیگران خطرسازی. از این جاده میری میفتی پایین، از این گارد ریل. خب این کارو نکن، این کارو بکن، میشن اون چارچوب دیگه. آقا شما چرا انقدر امر و نهی دارید؟ امر و نهی دین بیشتره یا امر و نهی قوانین مدرن؟ اگر در شریعت شما 100 تا امر و نهی داشته باشید، شما آیین‌نامه های مقررات جامعه لیبرالی که میگن آزاد دیگه، میگن لیبرالیسم یعنی آزادی، ول کن همه چیز رو. یه هسته مرکزی داره لیبرالیسم به نام لسفر. لسفر یعنی ولش کن. میگن اقتصاد بازار آزاد. میگن اقتصاد آزاد. فری مارکت به انگلیسی از چی میاد؟ از یه کلمه دارن به اسم لسفر به زبان فرانسه که به انگلیسی میشه لسفر. لسفر یعنی ولش کن. فلسفیش یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. آقا ولش کن، بذار راحت بشه طرف، ولش کن. اما همین جامعه‌ای که تو همه چیز میگه ولش کن، مثلا تو همین اقتصادی که میگه بازار آزاد، برید ببینید میزان قوانین مقرراتش چقدر. ربا رو آزاد گذاشته، قمار تو بورس رو آزاد گذاشته. اما با این فساد اقتصادی که تو غرب به وجود اومده، اقتصادشون پاشیده، ببینید چقدر قوانین محدود کننده دیگه مجبور شدن بذارن. در مناسبات اخلاقی و خانوادگی و زناشویی خیلی سعی کردن محدودیتی به اصطلاح نباشه، اما ببینید پشتش مجبور شدن چه قوانین مقررات دیگه بذارن، صد برابر بیشتر. یه بار شما این پی ساختمون رو خوب می‌ریزی، دیوار رو خوب می‌چینی، یه بار دیوار رو ضعیف می‌چینی، برای اینکه نریزه از پشت مجبور بری 4 تا تیرک بزنی که این بمونه. حکم جامعه‌ای که میگه آقا من محدودیت‌های شرع رو نمیپذیرم اونجوریه، مثل اون دیوار است. از پشت که نگاه می‌کنی 10 تا تیرک پشتشه که این نریزه، تازه ثبات هم نداره. حالا اونور نریزه، خب به سمت داخل می‌ریزه. یه سه کلمه داریم که این شهدایی که عکسشون اینجا هست، حالا مهدی رو چون من توفیق داشتم یه مدتی لشکر علی بن ابی طالب بودم، خب میدونید داد با داداشش مجید دوتاشون با هم این رانندگی میکرد، مجید هم کنارش بود، با لند کروز توی کردستان کمین خوردن و دوتاشون شهید شدن. فرمانده لشکر استان مرکزی عراق و استان قم بود، 24-25 ساله بود که شهید شد. خب نابغه بود، یه چیز عجیبی بود. حالا بقیه هم که میشناسید دیگه، حالا به ترتیب احمدی روشن رو که، یا این رضای نژاد رو، یا این شهدایی که اینجا امروز دفنن و ما به عنوان شهید، کسانی که گمنام هستند و در کهف و شهدا بهانه شدن ما گرده هم جمع بشیم، این شهدا یه سه کلمه دیگر رو جدی گرفتن. اون سه کلمه چیه؟ یعنی بر وزن کتب علیکم الصیام چیه؟ کتب علیکم القتال. یه دونه دیگه داریم در مورد قصاصه، کتب علیکم القصاص. همین از اول انقلاب سر کتب علیکم القصاص جریان روشنفکری با نظام در افتاد، هنوزم در بحث حقوق بشری اون سه کلمه قرآن رو تعطیل شده میخوان. دیشب دیدم یه پیامی توی کانال های تلگرامی گذاشته بودن که اینستا سرچ کلمه روزه رو به عنوان اینکه به این نزدیک نشوید خطرناکه، از گرسنگی میمیرید. شیطان چه کارهایی میکنه. و صدو ان سبیل الله دیگه، این راه رو خدا رو سد میکنه. اون میشه دایه مهربانتر از مادر. اون که کلیپ های داعش رو در جنایت پخش میکنه، این میگه آقا به این نزدیک بشید. دیشب اینستا برداشته گفته که مثلا هر کی که سرچ کرده روزه رو، بهش براش پیام هشدار اومده نزدیک نشوید، این خیلی خطرناکه، این گرسنگی بهتون میده. جریانات شبه روشنفکری در 40 سال گذشته، یکی از مسائلی که به وجود آوردن برای ما چی بود؟ مسئله این که آقا چرا کتب علیکم القصاص؟ بعد در همین قرآن فرموده که در قصاص حیات و فقط اولوالالباب میفهمن یعنی چی؟ یعنی کسایی که دیگه خیلی خرد ناب دارند، خیلی عاقلند. این روزا آمریکا هر روز تهدید میکنه، دوباره امروز هم ترامپ ژاپن بوده، به این شینزو آبه گفته آقا بودو بودو بلند شو برو ایران، بلکه هم مذاکره کردی و ما مسئله رو حل کردیم. و بعضی هم که گفتن آقا ما اختیارات نداریم و مثل زمان جنگ فرماندهی رو بدید دست ما، ما حل کنیم مشکلات رو. اما هوادارانشون عموماً و خواص جریان شبه روشنفکری لیبرال خصوصاً با یه سه کلمه مشکل دارن تو این قرآن: کتب علیکم القتال. این تصاویری که میبینید از مهدی زین‌الدین تا بره حسین همدانی، همین بچه‌ها این طرف اینو که میبینید، همین شهدایی که اینجا ما رو دعوت کردن که بنشینیم این مباحث رو مطرح کنیم، شهدای گمنامی که در کهف الشهدا دفن هستن، اینا به همه ظرفیت قرآن اعتقاد داشتن. اینا غیر از این که با سه کلمه کتب علیکم الصیام روزه میگرفتن، با سه کلمه کتب علیکم القتال به شهادت رسیدند. الان مظلومیت قرآن در جامعه ما چقدره؟ طیف‌ها و جناح‌های سیاسی داخل کشور آقا چرا شما به سمت جنگ میرید؟ ما کار اینستاگرام رو تقبیح میکنیم، میگیم اون شده دایه مهربانتر از مادر، وقتی شما واژه روزه رو سرچ کنید هشدار میده ای به سمت این نرید تا گرسنگی داره، از گرسنگی میمیرید. ولی یک کسانی در جمهوری اسلامی 40 سال گذشته مسئولیت داشتن، بعضیشون لباس روحانیت دارن، بعضیشون روش و تسبیح دارن، بعضیشون سوابق انقلابی دارن، افراد نزدیک به اینها، تشکل‌های دانشجویی نزدیک به اینها، نشریات اینها میگن دیگران جنگ سالارند. آقا جنگ سالارن یعنی چی؟ دیگران مشکل دارن، میخوان گرسنگی بکشن یک ماه تمام، خدازارند. کسی که روزه میگیره خدازاره؟ دیگران جنگ طلبن. جدی؟ شما نسبتتو روشن کن، شما اول به من بگو دینت چیه؟ مسلمان هستی یا نیستی؟ کتابتو قرآن هست یا نیست؟ نسبتت با کتب علیکم القتال چیه؟ یک دوباره که توی قرآن آمده، تو یک بارش وقتی فرموده کتب علیکم القتال، میگه کراهت دارید. این اصلا انتکره شیعا اونجا آمده دیگه، کراهت دارید برید جنگ بشه، بریم بجنگیم. وای جنگ بد است. دیدی چقدر در مورد بدی جنگ می نویسند؟ و آشتی خوب است، همینو زیاد می نویسند دیگه. اما واقعا هر سازشکاری، هر آشتی که می تونه ماهیت سازش داشته باشه خوبه؟ یعنی امام حسین ما علیه الله نمی دونست که بعد سازش کنه تا خودش سرش بریده نشه، یاران شهید نشن، خانواده‌اش هم به اسارت نره؟ هر آشتی ارزشه. فرمود فلان ابن فلان ابن فلان منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده، منو ذلت هیهات، متغیر عزت و ذلت، ذلت رو میزنی عزت رو اقامه میکنی، میشه تفکر توحیدی. تفکر توحیدی یعنی چی؟ یعنی تو قرآن 100 مورد، بیش از 100 مورد، دوتایی های عالم جعل داریم، نه اون دوتایی های عالم خلق ها. 360 دوتایی داریم تو قرآن که تعدادش مال عالم خلقه. شب و روز، زن و مرد، تر و خشک، سرد و گرم، اینا دوتایی های عالم خلقن. مثلا شما زن یا مرد رو یکیشو حذف کنید خلقت ناقص میشه، شب یا روز رو حذف کنید ناقص میشه. این دوتا زوجن. فرموده در یه آیه که ما همه چیز رو از زوج خلق کردیم آفریدیم. این مال عالم خلق، من با این دوتایی های عالم خلق کار ندارم. یه دوتایی هایی داریم در عالم جعل. در عالم جعل یه دوتایی هایی داریم که مثل حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیب و خبیث، سعادت و شقاوت، اینا صد و خورده این مورده. این دوتایی ها انسان وقتی به فرقان میرسه میتونه فرق بذاره بین این دوتایی ها، این دوتا ستون، مثلا بین حق و باطل، بین صدق و کذب، بین کفر و ایمان، بین شک و یقین، اون منفیه رو بزنه اون مثبته رو اقامه کنه. بهم میگن معرفت توحیدی. یعنی ذهن شما وقتی این دوتایی ها داخلش بود رسیدید به این که خب این حق و این باطل، باطل رو بزنیم حق رو اقامه کنیم، شما موحدید. راست و دروغ تشخیص بدید، چی راسته چی دروغه، دروغه رو بزنید راست اقامه کنید، میشه معرفت توحیدی. همینجوری بگیرید برید بالا دیگه این صد تا رو. یکی از این صد تا عزت و ذلت. چطور مدام بزرگان ما هی گفتن آقا توحید اصل اساس هر که توحید یعنی این، آقا ببینید چی ذلته، چیکار دارید به جنگ و صلح، جنگ و آشتی، سازش و غیر و ذلک، مذاکره و جنگ. عزت و ذلت، آیا بری پای میز مذاکره با یزید، با ابن زیاد، با شمر، با ابن سعد، ذلت توش هست یا نیست؟ اما اگر رفتی رسیدی به این که شما همه چیز تو بدی بره اما عزتت بمونه، منو ذلت هیهات. این هیهات من نزله ای که میگیم یه مؤلفه تمدنی توحیدیه دیگه. حضرت اومده از این صد و خورده ای تو قرآن عزت و ذلت رو جدا کرده، گفته خب اینی که این از من میخواد ذلت، من ذلت رو نمیپذیرم، عزت رو اقامه میکنم، حتی اگه خودم شهید بشم، سرم بریده بشه و خانواده‌ام به اسیری برن. زشتی زیاد داره جنگ، نه؟ ما براش 1400 سال گریه میکنیم، تو سر سینه میزنیم که چه اتفاق اونجا افتاد، ولی به حضرت زینب وقتی میگن چی دیدی، میگه هیچی رو رؤیت نکردم الا جمیلا، ما رأیتو الا جمیلا، هیچی ندیدم جز زیبایی. خب این زیبایی های جنگی که حضرت زینب میگه چیه؟ این زیبایی های جنگی که حضرت زینب میگه اینه که 5 تا پیکر مطهر گمنام که یکیشون بعدن شناسایی شد تو این کهف الشهدا دفن شده، اینا میتونن پیچیده ترین کار فرهنگی رو رقم بزنن که آموزش پرورش نمیتونه، آموزش عالی نمیتونه، سینما نمیتونه، ادبیات نمیتونه، هیچی نمیتونه. فقط شما باید بلند شید از پایین تهران بکوبی بیای بالا این سربالای رو بیا برسی توی کهف الشهدا، اینجا ساعت مثلا 12 شب مباحث تمدنی رو مشق کنید که در تمدن نوین اسلامی ما میخوام با تئوری های توسعه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تمدن نوین اسلامی شکل بدیم تا 1444 46 سال دیگه، یا میخوام مبتنی بر قرآن عمل کنیم. خب میدونید این دست مباحث تو هیچ دانشگاهی تو سطح تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس دکترا پست دکترا هیچ دانشگاهی اجرا نمیشه، فقط اینجا تو کهف الشهدا دارید الان این بحث رو مطرح میکنید دیگه. عزت و ذلت. امام حسین موفق شد با اون تصمیمی که تو اون 24 ساعت گرفت و عملی که انجام داد نجات بده همه حقیقت رو. الان یکی از مشکلات ما اینه که دو جامعه ما کتب علیکم و سیام یعنی نوشته شد بر شما روزه کمی شناخته شده، لذا سلبریتی ها بهش حمله میکنن، روشنفکر نماها بهش حمله میکنن، اینستاگرام هم بالا میشه میگه این کلمه رو سرچ نکنید، به سمت گرسنگی میرید میمیرید. ما کم کاری کردیم در معرفی حرفه‌ای این قضیه. نه اگر همون روز 20 سال پیش تلویزیون برمی‌داشت همایش اینتر سنتر رو ضبط می‌کرد، می‌آورد، پخش می‌کرد، مردم می‌دیدن که اینا همه جرم‌شناسای دنیا. حقوقدان‌های جرم‌شناس دنیا، مسئولین پلیس‌های سراسر جهان، صد و خورده رئیس پلیس دنیا جمع شدن، هر کدوم هم 7-8 نفر همراهشون بوده از معاونینشون. و ببینید اسلام در یک حکمش میتونه متوسط تا 50% جرائم رو در جامعه پایین بیاره. خب این 1% رو ضرب کنید در 100%، یعنی 100 تا دیگه حکم اسلام رو هم مبنا قرار بدیم، تمدن ساخته میشه. تمدنی که پزشک زیادی داره، پلیس زیادی داره، قاضی زیادی داره، دزدگیر زیادی داره، قوانین مقررات امنیتی محدود کننده زیادی داره، اون تمدن خوبی نیست. یعنی ول کردی همه چیز رو، حالا میخوای با پلیس اصلاح کنی، با قاضی اصلاح کنی، با سیستم امنیتی اصلاح کنی، با سیستم نظارتی اصلاح کنی. اما اسلام واقعا حریت و آزادگی میده. این رو چجوری میخوای رقم بزنی؟ کتب علیکم الصیام. حالا بیا یه دونه دیگه هم داره هم وزن همینه، کتب علیکم القصاص. اگر در تمدن سازی در جامعه اسلامی شما آمدی کتب علیکم القصاص رو رقم زدی، یه کسی بلند نمیشه در کشوری که 40 سال تحریم پرشه چند میلیاردی سوار بشه، با دوستاشون دور دور کنن توی اصفهان، بعد بزنن یه جوونی رو 19 ساله رو مثلا با پرایدش بزنن بکشن، بعد طرف بگه که کشتیم که کشتیم، پولشو میدیم، دیهشو میدیم. چقدر دیهش؟ مثلا 170 میلیون تومان، 200 میلیون تومان. بابا اون میلیاردی ماشین سوار میشه. شما اینجا میخوای 4 تا جامعه شناس بیاری بشینن توی تلویزیون تفسیر کنن چرا جامعه به این بدبختی کشیده؟ میخوای 4 تا حقوقدان بیاری بشینن بررسی کنن؟ میخوای 4 تا جرم شناس بیاری؟ نه. شما باید یه مفسر قرآن میآوردی که به شما بگه که کتب علیکم القصاص چرا گم شده تو جامعه ما؟ جامعه که توش مثل فرهنگ نماز، مثل فرهنگ روزه، فرهنگ قصاص برجسته باشه، کسی به خودش جرأت نمیده که کشتیم که کشتیم، پولشو میدیم. وقتی طرف ببینه همونجا شما قصاصش میکنی، میکشیش بالای دار، گوشت هم به حرفای این نهادهای حقوق بشری ضد بشری سازمان ملل و جای دیگه بده کار نیست، کسی تو جامعه و تمدن شما بلند نمیشه گردن کشی کنه بگه حالا من با پرشم زدم یه راننده پراید رو کشتم، کشتم که کشتم، پولشو میدم. درمان این درد در جامعه شناسی نیست، درمان این درد در روان شناسی نیست، درمان این درد در رشته جرم شناسی نیست، درمان این درد در رشته حقوق نیست، درمان این درد در تفسیر قرآنه. قرآنه که تمدن سازه. هنگامی که این فرهنگ شد که زدی کشتی کل ثروت عالم رو هم داشته باشی نمیتونی بدی حلش کنی، باید حتما قصاص بشی. اگر اینجوری شد کسانی که بی محابا خوردند تا خرخره و بردند، امروز با وقاحت نمیان قتل نفس کنند بعد بگن که ما کشتیم که کشتیم، پولشو میدیم، دیهشو میدیم. ولی راه درمان اون مشکل اینجا نیست. تلویزیون میره یه سری کارشناس میاره از رشته حقوق، جرم شناسی، جامعه شناسی، مسائل اجتماعی، رسانه، اثرات اینچنینی، اینا همه راه گم کردن. اگر این علوم نجات بخش بود، این راهی که غرب رفته نبود. کجا رسیده؟ الان انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا دیروز و امروز برگزار شده. خب شنیدید دیگه، راست افراطی رأی آورده، سبزها رأی آوردن، احزاب سنتیشون رفتن کنار، سوسیال دموکرات‌ها ضعیف شدن. یعنی حرکت‌های نئوفاشیستی و به کجا رسیده این تمدن نکبت؟ حالا تجربیات علوم انسانی اونا میتونه تمدن دینی بسازه؟ کتب علیکم الصیام. یک ما روزه گرفتیم، کتب علیکم القصاص. همینجوری که کمی از روزه و نمی از حکم به کتب علیکم الصیام جاری شده تو تمدن ما تاثیرگذار بوده، همینجوری کتب علیکم القصاص هم باید جاری کنیم. و الا عین این پرشه سواره خیلی هستن تو این مملکت، میخرن و میفروشن آدما رو. اما کتب علیکم القتال نوشته شد بر شما مقاتله. ببینید قتال، کلمه قتل، قتال از قتل میاد دیگه. نفرموده کتب علیکم الحرب نوشته شد بر شما جنگیدن، گفته نوشته شد بر شما مقاتله، باید بری دست به یقه بشی یه رو بکشی. دیدی چه بله سر افغانستان رو برده؟ دیروز و امروز 73 نفر توی درگیری ها کشته شد. دیدی توی یمن چیکار کردن؟ دیروز و امروز مردم رو با زمان روزه بمبارون کردن. نگاه کنید دور براتون چه خبره. توی 6 سال تو سوریه 320 هزار نفر کشته شد. جنگ زشتی هایی دارد. بله، اگر شما از قبل برای جنگ آماده بودی این اتفاق نمی افتاد. اگر توی این مملکت این اتفاق نمی افته، شما گوش به این جریانات شبه روشنفکری مریض لیبرال نمیدیم. میگیم آقا ما باید آماده باشیم، آمریکا هم غلط کرده. هرگاه این، چون میدونید لیبرال اهل جنگ که نیستن دیگه، مریض سوسک ببینن میترسن. یه موقع من داد زدم سرشون، گفتم که شما یه دونه مرد تو جامعتون ندارید به خاطر این کشور، به خاطر ایران، نه به خاطر اسلام، شما که اسلامو قبول ندارید، شهید شده باشه بهشون برخورد، دانشگاهی بعدی مادن بالا، شما شهدا رو مصادره کردید. گفتم شهدا مصادره شدنی هن؟ شما چرا علیه شهدا و خانواده شهدای مدافع حرم حرف میزنید؟ چند نفر از تئوریسین های شما علیه شهدا و مدافعان حرم ننوشتن؟ نشون من بدید که بگید شما اینجوری نیستید. دیدن ندارن. خلاصه این دانشگاه اون دانشگاه، یه دفعه یکیشون یه جبل شد گفت ما شهید داریم. آقا چه جالب، یکی گشتن با ذره‌بین پیدا کردن، بیا بالا ببینم کیه. اومد رفت بالا وایساد گفت بسم رب شهدا و صدیقین. خیلی خوب، حالا این تعریفات بذار کنار، شهیدتون کیه؟ شهید این دختره بود که توی سال ماجرای 88 کشته شد. شهیده ندا آقا سلطان. همه جمعیت هو سود، بیا پایین. لیبرال ها اهل جنگیدن و اهل مقابله و مبارزه که نیستن، منتاش باید بگن ای وای دارن. الان که می اومدم این کانال رو چک می کردم، اخباری که بچه ها زحمت می کشن می فرستن گاهی اوقات من ببینم، یکی از این لیبرال ها برداشته از یه بازی کامپیوتری تصویر یه هواپیمای عجیب غریب رو برداشته زده یه گوشه پیجی، بعد زیرش نوشته دست دولت را باز بگذارید، بعد دوباره زیرش هشتگ زده مذاکره، بعد نوشته ببین سلاح‌های عجیب غریبشون رو آوردن، بعد یکی برداشته زیرش نوشته ببین این مال فلان بازی کامپیوتریه. یارو فرق سلاح واقعی با سلاح هواپیمایی که توی بازی کامپیوتری هست رو نمیدونه، بعد چون خیلی عجیب غریبه، مال تو این بازی کامپیوتری خیلی چیز عجیب غریبه، دفرمه ایه، برداشته اونو گذاشته توییت زده که ببینید اینا سلاح پیشرفته شون رو آوردن، هشتگ زده دست دولت رو باز بگذاریم، هشتگ پانش گفته مذاکره کنیم. ما رو از بی 52 میترسونن و ناو هواپیمابر لینکلن و نمیدونم هواپیمایی که توی بازی کامپیوتریه، اما غافل از این که ما نگاه به اون چیزا نمی کنیم، ما نگاه به قرآن می کنیم. فرموده کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما مقاتله. جای دیگه می فرماد اینا وقتی آمدن شما جوری باید باشون مبارزه کنید که در شما درشتی ببینن. وقلظ علیهم، یعنی وقتی میرسی به آمریکایی چنان باید دندوناتو به هم فشار بدی، سرتو بگیری پایین، از این زیر ابروات نگاه کنی، گره تو ابروات بندازی، صدا تو بندازی، یعنی همچین محکم، چون این حرامزاده ها، من تعارف نمی کنم، میدونی که 48% آمریکا یه حرامزادن دیگه، سازمان ملل گفته تو نقش خانواده 2017-2018، این حرامزاده ها بعد از شما بترسن. قرآن فرموده وقلظ علیهم، به کفار که میرسید باید در شما درشتی ببینن. لبخند بزنیم کتب علیکم القتال. تقصیر امثال منه که تریبون داشتیم و دست و قلم بودیم. ما کتب علیکم القتال رو برای جامعه جان انداختیم، یارو بلند میشه میگه جنگ سالاران، هر کس تو این مملکت به مجاهدان راه حق بگه جنگ سالار، بگه اینا نونشون تو جنگ و مبارزه است، بگه دیگران رو به عنوان تروریست میرن تغذیه مالی میکنن تو فلسطین و لبنان و عراق و جای دیگه، او کسی است که با قرآن و اساس قرآن زاویه داره. اگر گفتن آقا ما اینجوری نیستیم، مسلمانیم، تو اگر راست میگی تکلیفتو با سه کلمه کتب علیکم القتال روشن کن اول، همونجوری که گفته روزه بگیر که الان خیلی از شماها احتمالاً روزه هم هستید، یه سه کلمه دیگه داره گفته کتب علیکم القتال، میل به قتال، میل به غزوه داشته باشید. کتاب تعلیم تربیت شهید مطهری رو ببینید، میفرماد یک مؤلفه اساسی تربیت در کودکان به خصوص پسر بچه ها میل به غزو است، میل به جنگیدنه. ما بحثای شبه روشن فکری میکنیم جنگ بد است. آرنولد توینبی چی میگه؟ تمدن ساز، تمدن شناس اصلی شما غرب گراها، آرنولد توینبی، ویل دورانت و اشپنگلر، سه تا فیلسوف تمدن، این ستا میگن تمدنی به وجود نمیاد مگر از راه جنگ. تکرار میکنم، ستا بزرگ تمدن شناس وجود داره در غرب دیگه، ویل دورانت که اون تاریخ تمدن رو نوشته، شپنگلر و آرنولد توینبی. اصلا آرنولد توینبی یک کتاب داره به نام جنگ و تمدن، 35 سال پیش تو ایران ترجمه شده. حرف اینا اینه آقا، در یک کلام، هیچگاه در تاریخ تمدنی پدید نیامده است مگر اینکه از راه جنگ. شما میتونی بگی که ما میخوایم الان تمدن بسازیم، نظامی همونو بدیم بره. خب الان مثلا شینزو آبه میخواد فردا پس فردا بیا تهران، فرض کنید به ما اختیارات تام بدیم، ما فرمانده بدید ما بریم جلوتر. خیلی خب، دوستان گفتن ما اختیارات میخوام. اختیارات داشته باش، میخوام بریم چیکار کنیم؟ بریم مذاکره کنیم. ما قبلا نرفتید مذاکره، شکست نخوردید، نه دوباره میخوام بریم مذاکره کنیم. مذاکره به قول حضرت آقا یعنی بدبستان. چی میخوای بدی، چی میخوای بگیری؟ میخوام بریم مذاکره کنیم تحریما رو برداره. خب دفعه پیش مگه نرفتید برای برداشتن تحریم ها؟ چی شد؟ تحریم های جدید مگه غیر از اونها دوباره چیز اضافه بر اونم وضع نشد؟ خب یه چیز باید بدی دیگه. او اگه قرار باشه شما هیچی بهش ندی، تحریما رو برداره، خب چرا نیاز داره شما رو تلفن بذاره؟ که آقا شما رو تلفن گذاشتم توی سوئیس، مثلا سفارت سوئیس، شما بگیرید به ما زنگ بزنید. نگاه کنید تو حضرت عباس دیپلماسی به چه افتضاحی کشیده. این دختر پسرای خلافکار هستن توی خیابونای شمال تهران، میرسن با ماشین به هم دیگه، من میرسن بعد شماره به هم میدن. ترامپ هم فکر کرده اسم ایران، چون اسم مثلا مؤنثه، اسم ایران که چون کلمه ایران اسم دختراست دیگه، فکر کرده بعد تلفن بده. ببین این نریمان بوده، حالا شده ایران. این دختی نگاه نکن، شماره تلفن میذاره، بی ادب. حالا رفتید مذاکره کردید، چی میشه؟ رفتید مذاکره کردید، اون میگه آقا یه چیز بده دیگه، چی میخوای بهش بدی؟ موشکی رو؟ قاسم سلیمانی رو از سوریه برگردونی؟ برجام منطقه‌ای؟ زنا برن ورزشگاه؟ بهائی‌ها اینجا شلنگ تخته بندازن، اعتقادات مردم رو به سخره بگیرن؟ قانون همجنس بازی که تصویب شده سراسر دنیا، چند روز پیشم تایوان تصویب کرد و قبل از عیدم هند تصویب کرد و الان 28 تا کشور تصویب کردن، هر 3 ماه زیر نظر سازمان ملل یک کشور داره به قانون همجنس بازا میپیونده. 10 سال دیگه ما تو دنیا تنها میمونیم. بعد به جای این FATF که میگن همه پذیرفتن شما باید بپذیرید، 10 سال بعد تو مجلس شورای اسلامی دعوا است بین دو گروه، حزب اللهی و لیبرال، که لیبرال میگن آقا میپذیریم، شما چرا مخالف معیشت مردمید؟ بابا یارو داره میگه همجنس بازی رو تو مجلس شورای اسلامی باید ببری ما با حق تحفظ میپذیریم. شما مگه با حق تحفظ میتونی وقتی پذیرفتی که عمل شنیعی که 4000 سال پیش یک گروهی انجام میدادن، حالا همه دنیا دارن میپذیرن، قانون میکنن، ما هم قانونش کنیم؟ خدا میدونه. این یک، این دو، من مرده شما جوونا زنده. اگر 10 سال دیگه تو مجلس شورای اسلامی این لیبرال ها دعوا رو انداختن تو این مملکت که ما همه دنیا قانون همجنس بازی رو پذیرفته، ما هم باید بپذیریم. الان میدونید هر 3 ماه یک کشور طبق جدولی که سازمان ملل تنظیم کرده دارن میپذیره دیگه. الان 2-3 روز پیش تایوان تو جنوب چین تصویب کرد قانون همجنس بازی رو، هم تو مجلساشون باید تصویب کنن، اعلام رسمی هم کنن. قوم لوط اینجا دوتا آیه داری که صراحتن وقتی حضرت لوط میاد به اینا میگه آقا این چه کاریه دارید میکنید؟ تو همین کشور اردن 5 تا شهر کوچیک بود، 5 تا شهر متوسط بود که جمعی قومشون میشدن، حالا یهود بهشون میگه قوم صدوم، ما همچین کلمه‌ای تو قرآن براشون نداریم. به ما میگن شما حرفای اسلام رو میارید، مال 1400 سال پیشه. جدی؟ شما که سازوکارهای 4000 سال پیشو دارید میارید پیاده میکنید، ما حالا متهجریم یا شما؟ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القتال. آقا باید برای جنگ آماده بشید. کتاب تعلیم تربیت شهید مطهری رو ببینید، ایشون میفرماد که بابا اگر 70 سال زندگی کردی جنگ نشد، روایت از پیامبر اونجا میاره که حداقل میل به جنگ باید در قلبت باشه، ولا تربیتت ناقص، دین ناقص میشه. بعد همیشه آماده باشه که اگه فردا روزی تعدی و تجاوزی دشمنان اسلام، مشرکین و ملحدین و کافرین و منافقین و غیر ذلک انجام دادن، بیستی روبرشون، حتی به شرط اینکه جانتو از دست بدی. بعد جا بیفته مدام یه کسایی بلندشن حرف روشن فکری بزنن صلح خوب است جنگ بد است. اولا اشتباه کرد مرحوم مولوی، کلمه صلح رو گذاشت روبروی جنگ، قبل از اون مرحوم رودکی. صلح عربی روبروی جنگ فارسی نیست. اول دفتر ششم مثنوی معنوی اون شعر طولانی که مرحوم مولوی داره، جنگ و صلح و فلان، تو نگاه هراکلیتوسی که میگه به اصطلاح جنگ مادر همه تحولات و خلقت عالمه، جنگ بین ازداد، بین شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سرد و گرم. و تو فلسفه همچه حرفی داره، میاد تو اندیشه مرحوم مولوی، این اسمش میذاره جنگ ازداد. اول دفتر ششم یک بحث طولانی در چند صفحه اون شعرش هست که جنگ ازداد همه چیزو به وجود آورد و فلان. اونجا میاد میگه جنگ و صلح، حتی قبل از ایشون رودکی گفته بود، صلح عربی روبروی فساده، جنگ در عربی یعنی حرب، روبروی واژه‌ای است در عربی به نام سلم. جنگ و آشتی در فارسی میگیم جنگ و آشتی، به فارسی این دو تا واژه جنگ و آشتیه. کلمه جنگ و صلح غلطه، که حالا کسی میاد میشینه تو تاسوع عاشورا توی رسانه ها میگه که امام حسین جنگ کرد، بعد میاد میگه امام حسن مجتبی صلح کرد. امام حسن جنگ کرد، امام حسین هم به اصطلاح جنگ کرد. نشستن امام حسن یعنی قعود امام حسن در ماجرای ثابات که صلح نکرد، قعود کرد، برای صلح بود. قیام امام حسین هم برای صلح بود. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من برای اصلاح امت جدم، برای صلاح دارم خروج میکنم. هم امام حسین صلح طلب بود، هم امام حسن، منتاش یکیشون قیام کرد یکیشون قعود کرد. قیام کربلا، قعود ثابات، اسم اینو گذاشتن تو فرهنگ ایرانی صلح امام حسن، جنگ امام حسین. آقا این کلمه از اساس غلطه تو ترمینولوژی. جنگ و آشتی، به فارسی میگه جنگ، روبروش میشه آشتی، به عربی میگه حرب و سلم. حرب یعنی جنگ، سلم یعنی آشتی. میگیم حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم، حرب و سلم. در فارسی، در عربی بین حرب با به اصطلاح اصلاح خیلی فاصله است، بین سلم با صلح خیلی فاصله است. گاهی شما برای صلح و اصلاح میجنگید، گاهی برای صلح و اصلاح آشتی میکنید. کما اینکه بعضیا برای فساد میجنگن، یعنی آمریکایی‌ها، و گاهی برای فساد آشتی میکنند. پس مفهوم صلح و فساد روبرو همان، صلح روبروی جنگ نیست. که گاندی صلح طلب بود، سید حسن نصرالله و ارنستو چگوارا جنگ طلب بودن. اینجوری جا انداخته روشن فکرها تو ایران، اینجوری رو جا انداختن دیگه. اما اینجوری نیست. یک، میل به غزوه یکی از نشانه های مؤلفه ایمان و در تربیت صحیح باید اهل جنگ باشه. زمان دفاع مقدس رو این سنگ به اصطلاح تخته ها می نوشتن، ورودی منطقه جنگی، ما مرد جنگیم. دو، علی علیه السلام فرموده در نهج البلاغه که جهاد دری از درهای بهشته. آقا جهاد دری از درهای بهشته. این عکسایی که اینجا میبینید، این شهدایی که اینجا دفن شدن تو این کهف الشهدا، اینا برای رفتن به بهشت از یه دری رد شدن به نام در جهاد، در مقاتله، در مبارزه، در حرب. کسانی که ظاهر برخوردشون اینه که داریم با جنگ و زشتی‌های جنگ مقابله می‌کنیم، دارن اینکه درهای بهشت رو می‌بندن دیگه. ما جنگ افروز نیستیم، ما جنگ طلب نیستیم، اما کسی که تعرض کنه و تعدی کنه و از حدود تجاوز کنه و بخواد با اصل اسلام و حقیقت در بیفته، خب طبیعتاً ما در مقابلش میستیم. وقتی به استیم احتمالاً جنگ میشه، وقتی جنگ شد احتمالاً ما سرمون بریده میشه. فهم این اگر نباشه، جامعه رو میبرن به سمت بازی‌های آقا دوگانه جنگ و صلح، جنگ و آشتی. ما سایه جنگو برداشتیم. کی برداشته؟ 40 سال این انقلاب سر کار اومده، یه روز بدون جنگ نداشته این انقلاب. برای این 40 سال انبیا زحمت کشیدن. این قرآن آیه داره میفرماد نوح نبی 1000 سال 50 سال کم تلاش کرد، مردم بهش نگرویدن، یعنی 950 سال. ببینید چه تحملی داشتن انبیا. آخرش خدا گفتش کشتی بساز. کشتی درست کرد، گفت از هر کدوم از این حیوانا رو کره زمین یه جفت بذار داخلش، من باهم شستشو کنم همه جا رو. بعدش این حیوانا پیاده بشن توی زمین، زاد و ولد کنن. یه باغ وحش رو نجات داد. یه باغ وحش بعد 950 سال دعوت. حالا اون ابلیسی که اونجوری با انبیا برخورد میکرد با جنودش، اون ابلیسی که روبروی ابراهیم خلیل اونجوری ایستاد، اون ابلیسی که روبروی موسی و عیسی و پیامبر و امام حسین و امام حسن و همه اینجوری ایستاد، آخرش امام حسین حضرت حجت مجبور به غیبت کبرا شد، همینجوری جمهوری اسلامی به وجود بیاد ما در صلح باشیم، در آشتی باشیم. نخیر، 40 سال این جمهوری اسلامی با مبارزه روپا مونده، با مبارزه جلو رفته، امروز هم در حال مبارزه است. ما پیچیده ترین جنگ اقتصادی تاریخ رو داریم تحمل میکنیم، پیچیده ترین جنگ جدیدی که تو دنیا موسوم به جنگ ارزی یا کارنسی واره. اینو من 3 سال پیش مبسوط یه دوره تخصصی تدریس کردم تو تحصیلات تکمیلی. الان کانالایی که به اسم جنگ ارزی هست، پیجای اینستاگرامش که هست، وبسایتش، اینا همه زیر نظر مرکز ماست. پیچیده ترین جنگی که اساساً در ایران برای شما متخصص نداری. هر کی ننش قرار کرد رفت دکترا اقتصاد گرفت که نمیتونه متخصص جنگ اقتصاد، جنگ ارزی، که اسمش جنگه. یعنی باید جنگ بدونه نه اقتصاد. نمیدونه. جنگ دیگه. تو این قرآن چی گفته؟ کسی که با ربا میخوره جنگ با خدا و رسول خدا میکنه. یه حکم داریم تو قرآن که حکمش جنگ با خداست دیگه. و شما الان میدونید که سیستم ربوی اقتصاد جهان ربویه، اقتصاد ما هم مطلقاً ربویه. ما درگیر جنگیم، جنگ با خدا. حالا اونا یه جور دیگه شو اعمال میکنن از طریق جنگ ارزی. پس جنگ فرهنگی، جنگ نرم، جنگ ارزی، جنگ اقتصادی، جنگ تجاری. کلمه محاصره واژه نظامیه دیگه. ما محاصره اقتصادی هستیم، ما تحریمیم. امام حسین رو محروم میکردن از آب دجله و فرات، امام علی رو محروم میکردن در جنگ صفین در همین شهر رقه از آب دجله و فرات، پیامبر اسلام رو در شب ابی طالب محروم میکردن از مراودات اقتصادی. امروز هم جمهوری اسلامی محرومه. این محاصره است. کلمه نظامیه دیگه محاصره، کلمه جنگیه. پس ما یه روز بدون جنگ نداشتیم. یا تهاجم فرهنگیه، یا تهاجم اقتصادیه، یا محاصره اقتصادیه، یا جنگ تجاریه، یا جنگ ارضیه، یا جنگ نظامیه. اونجاش که جنگ نظامی بوده، صدام بوده که همه کمکش کردن، 60 70 تا کشور، نتیجهشو دیدید. آمریکایی که بلند شده برای ما خطرشون کشیده. ببینید این نکته رو من همیشه تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، چون کلن تلویزیون 2 دقیقه نشون داد دیگه. کسر کماندو آمریکایی دستگیر شده بودن، 2 دقیقه، 2 دقیقه و 30 ثانیه تمام شد رفت دیگه، از خاطره ها میره. اما یادتون باشه چین ابرقدرت جهان امروز، سلاح اتمی داره، بزرگترین جمعیت رو داره، اقتصاد عظیمی داره، حق وتو در سازمان ملل داره، یک بار نتونسته از آمریکا یک کماندو بگیره جلوی زانو بزنه. اساساً فرماندهان ارتش چین تا الان تو هیچ جنگ واقعی وارد نشدن در 60 سال گذشته. هیچ تجربه جنگ نداره. یه دشمن فرضی بوده، هی بستنش به تیره که تو مانورا بمبارونش کردن. میدون دیدگی ندارن. ژاپنی‌ها که اصلا 70 سال اصلا حق ندارن چیزا رو داشته باشن. همینجوری بگی بیاین ولی 5 6 تا کشور این تجربه جنگ دارن. یکی آمریکایی‌ها، یکی روس‌هان، یکی این رژیم منحوس صهیونیستیه. و ما وقتی ژنرال ماتیس استعفا داد، ترامپ 5 ماه پیش گفت ما 7 تریلیون دلار به این دادیم، 7000 میلیارد دلار در مقابل قاسم، اون ژنرال 4 ستاره است، ما ژنرال 2 ستاره گذاشته بودیم روبروش. حکم قضیه چیه؟ حکم قضیه اینه که ما در تراز جهانی مدیریتی داشتیم که آرکیوشون اومد، هواپایی که رادار نمیگیرش دیگه، جنگ الکترونیک کردن، اینو امواج رو شکستن، هواپا رو نشوندن، کپیش کردن، دادی الان فلسطینی، لبنانی، یمنی باش پرواز میکنه 800 کیلومتر بمبارون میکنه برمیگرده. آقا ما هنو تو پراید موندیم خدا وکیلی. من چیکار کنم؟ ما بی ارزن، به من چه مربوطه؟ ارزیابی جمهوری اسلامی که اونجا نیست. بعد همین افرادی که کتب علیکم القتال رو فهمیدن، یه آیه رو فهمیدن نام کتب علیکم القتال، تونستن دشمن شکست بدن. چینی نتونست، روسه نتونست، هیچ کی نتونسته. اولین ملتی که تونست کماندو آمریکا بگیره جلوی زانو بزنه ما بودیم. و پریروز وزیر دفاع انگلیس خانومیه گفته ما در جنگ آینده بین ایران و آمریکا به شدت از آمریکا حمایت میکنیم. یکی دختر دانشجوی ما چند ساعت پیش یه توییت زده بود براش. نوشته بود خانم، حالا اسمش هم یادم نیست، خانم رو، خانم فلانی وزیر جنگ انگلیس، عکس خانم رو گذاشته. تو سال 2007 میلادی سوپر کماندوهای SBS نیروی دریاییتون، اسپیشال بوت اسکوادران، اینا اومدن توی خلیج فارس دستگیر شدن، اسیر شدن. بعد عکس اونا رو هم گذاشته. بدونید که نظامی‌ها رو وقتی اسیر می‌کنی باید لباس نظامی تنشون باشه، یعنی در اسارت هم لباس اسارت نظامی. اگر نظامی ها که اسیر کردی لباس شخصی تنشون کنی، به کلیت سیستم نظامیشون توهین کردی، گفتی شما کلن هیچی نیستید. برای اولین بار در تاریخ انگلیس، بعد 200 سال که دنیا رو به هم ریخته بودن و امپراتوری انگلیس جوری بود که آفتاب درش غروب نمی کرد، انگلیسی ها کت شلوار تنشون شد و اون دختر روسری سرش بود. این اکثرا بچه ها گذاشتن کنارش، خانم فلانی هرگاه خواستی ببینی واکنش ایران چیه، از اون سوپر کمانده های SBSتون بپرس که سال 2007 وقتی گرفتیمشون چجوری شد که گرفتیمشون. و بعدش هم زشت مواد پیداست. از این روسریه که سر این دختر کردیم تعداد زیادی داریم، یه نسخه برات به اصطلاح یعنی برات میفرستیم، بیا تو اون جنگ منتظرتیم، تشریف بیارید اون اشانتیون بهت میدیم که برای بقیه‌تونم. چرا فکر کردی مثلا هنوز تو همون انگلیسی که گردن کلفتی کنی؟ چرا فکر کردی این هستی؟ یه زنی دارن توی بغداد قبرش هست به اسم گرترود بل. این زنه گرترود بل، فیلم سینماییش رو ببینید، اسم فیلم سینماییش ملکه صحراه، نیکول کیدمن بازی کرده. از تهران شروع میکنه، یه زن جوانی مأمور سرویس اطلاعات خارجی انگلیس 100 سال پیش. این خانم میاد و از تهران شروع میکنه، بعد میره کشور امپراتوری عثمانی. 26 سال این زن بر گرده شتر تک تک این قبائل رو بررسی میکنه، طرح تجزیه امپراتوری عثمانی رو میده. 2015 که این فیلم ساخته شد، در سالگرد 1915 بود که این زن امپراتوری عثمانی رو با معاونش، یعنی لارنس عربستان، اون کسی که به اسم لارنس میشناسید، معاون این بوده، تو فیلم هم نشون میده. این زن الان قبرش توی بغداده. خیلی از عراقیان نمیدونن این زن گرترود بل که اونجا میرن زیارتش. ما کف و شهدا داریم، اونم از این چیزا دارن. یه زنشون را میافتاده از دروزی های لبنان و سوریه، عربا رو بررسی و مطالعه میکرده تا جنوب سعودی، بعد متوجه میشه تا جنوب عربستان، بعد متوجه میشه این قبیله سعودی رو که ریشه یهودی دارن بعد بیارن بالا، قبیله اون مال شریف رو بیارن بیرون، مال اون هاشم رو. عراق رو میدن به پسر بزرگش فیصل، اردن رو میدن به اونی که پسرش عبدالله. 103 ساله که این اردن توسط ملک عبدالله، ملک حسین و الان دوباره ملک عبدالله داره اداره میشه. 103 سالی کشور درست کردن، اردن و هاشمی، مال اون آل هاشمی. بعد فیصل که اومد تو عراق، عراق و اسم عراق و چیز گذاشت روش، این چرچیل کشور جدا کردن، گفتن خب این اسمش عراقه، عراق خلاصه درست کردن و این رو فیصل. بعد فیصل علیهش کودتا شد. حالا داخل این فیلم ببینید، قشنگ اون یارو میگه که میگه خب تو میری شاه اینجا میشی، میری شاه اینجا میشی. بعد این به اون برادرش میگه این از کجا میدونه شاه میشی؟ میگه آخه این خودش ما رو تبدیل کرده به شاه. اون روزی از این غلط ها میکردید، منطقه رو تجزیه میکردید، کشور تشکیل میدادید، حاکم منصوب میکردید، چیزی به نام جمهوری اسلامی نبود. امروز که جمهوری اسلامی هست، خانم وزیر دفاع شما عددی نیستی، گندتون که ترامپ اومده وایساده بیرون داره فقط لغز میگه. چرا فکر کردید خبریه؟ چرا؟ چون اونایی که پای صحنه هستن در مبارزه به قرآن، به سه کلمهش باور جدی دارن، به حکم الهی، کتب علیکم القتال. در ادامه اون آیه فرموده، چون دو سه بار اومده این کلمه کتب علیکم القتال، یکیش میگه که کراهت دارید، اما خیلی چیزا رو ازش کراهت دارید، خیر شما درونه، اصلا ان تکرهو شیئا، و بسیاری از چیزا رو بهش کراهت ندارید، حبشو دارید، شر شما درونه، خیر و شر، کراهت دارید، خیرت توی اونه، حب بهش داری، کراهت نداری، میل بهش داری، شر تو درونه. چه بسا اساسا خیر ما در اینه که روبرو آمریکا یا بایستیم، خیر ما در اینه که اون گردن کلفتی میکنه باش مواجهه و مبارزه. هی مدام از این که ما نمیدونم نمی جنگیم، بله ما حمله پیش دستانه نداریم. دکترین دفاعی جمهوری اسلامی دفاعی تهاجمی نیست. حکم امام جامعه اینه که ما ضربه اول وارد نمی کنیم، ولی کسی بزنه ما جوابشو میدیم. بعد جنگم دو طرف داره دیگه، تو که نمیتونی بگی چون اون یه طرف به من حمله نکنه برم هر چی خواست بهش بدم. لذا فرمود نه جنگ میشه نه مذاکره. پشتوانه قرآنی این حرف چیه؟ کتب علیکم القتال، مردمی که روزه گرفتید به همین نسبت هم باید برای قتال آماده باشید، مردمی که روزه گرفتید به همین نسبت هم باید برای قصاص آماده باشید. نباشید شما کف جامعه توسط اشراف که پرشه سوار میشن له میشید، به طرف میاد پایین میگه که زدم کشتم، که کشتم دیتونو میدم. اما اگه بهش گفتی دیت خودتی، برو بالای دار، امام میفرمود در مقابل دین ما بایستی، در مقابل دنیاتون میایستی. دنیاش اینی که میخواد زنده باشه دیگه. این جوونا عاشق شهادت بوده، اون که عاشق از دنیا رفتن که نیست. این کارش کنی دفعه بعد مثل سوسک رانندگی میکنه، مثل ببخشید لاک پشت و نمیدونم حلزون و یه جور ملایم میره که بعد بگه آقا تو رو خود یه ذره سرعت برو، نمیخواد حالا دو دو کنی. پس تمدن نوین اسلامی یه چیز عجیبی تو تئوری‌های غربی و سازوکارهای این چنینی نیست بچه‌ها. این نکته رو مد نظر داشته باشید، خواهش میکنم. تمدن نوین اسلامی فهم جامع از قرآن، ظهور وقتی محقق میشه انشالله، فرمودن که قرآن با حد اکثر ظرفیت پیاده میشه. خب هر کس برای ظهور داره کار میکنه، بعد قرآن رو خوب بشناسه، بعد برای پیاده کردن بعضی از اجزاش یه کسی عمرشو بذاره سه کلمه رو محقق کنه. کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، لا تاکل الربا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، اقم الصلاه، آتوا الزکات. ما یه روز مبارزه با ربا رو شروع کردیم توی برنامه تلویزیونی، گفتم آقا بسم الله تعالی، این سیستم جنگ با خداست. خب مردم نمی‌دونن کلمه حکمش تو قرآن جنگ با خداست. آقا فردا بانک مرکزی بیانیه داد، ما کلی شهید دادیم. ما کاری به شهید تو نداریم آقا، سیستم شما ربوی، من نمیگم 150 بار مراجع تقلید گفتن، گفتن میکشیمتون، میکشیمتون. تو ساری پیغام فرستادن که آقا خفتون میکنیم. نهادهای امنیتی بودن گفتن آقا این پلاکاتون رو بندازید گردنتون، قرار شما رو همه رو بکشن، جوری با تریلی برن روتون که دیتون هم میدن دیگه. اون چند هزار میلیارد اختلاس میکنه دیگه، حالا یه میلیاردش هم خرج میکنه برای مراسم چهار تا دسته گل میاره، 170 میلیون تومان با دلار امروز میده. الان یه درگیری داریم با دانشگاه، یه سه کلمه تو این قرآن داریم، لا تقولوا ثلاثه، نگید آقا، نگید این ثلاثه رو، پدر پسر روح القدس رو نگید، این شرکه، نگید در مورد عیسی اینو نگید. خب یه روز سال مارمزون سال 93، 5 سال پیش، حضرت آقا جواب رئیس جمهور رو داد. ایشون گفته بود کجای علوم باید متعول بشه، مگه مبنای علوم اسلامی یهودی مسیحی داره؟ ایشون گفت بله، مال اونا غیر توحیدیه. خب غیر توحیدی یعنی چی؟ ما وقت سند حرف ایشون رو در میآوردیم دیگه تو دانشگاه، هر روز میرفتیم میگفتیم آقا سند حرف ایشون اینه. ایشون تو دیدار استاد دانشگاه فرمود آقا مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. یعنی چی؟ یعنی اساسش تسلیسیه دیگه. خب سندش تو این رشته، این تو این رشته، این تو این رشته، این تو این کتاب، این کتاب، این آقا ما رشته اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، همینجوری هی رشته‌ها رو بررسیدیم، وای همه رشته‌ها اساسش تثلیثه. چیز عجیبی هم نبود، یه ذره دقت می‌کردی تو هم خود کتابا گفته بودن، مثلا هگل تو کتاب عقل در تاریخش که 40 سال پیش تو ایران ترجمه شده توسط حمید عنایت، خودش میگه بابا من از پدر پسر روح القدس یه منطق درآوردم به نام تز آنتیتز سنتز. حالا این سه تا کلمه فرانسویه دیگه، خودش به زبان آلمانی، چون کلمه آلمانیش خیلی پیچیده و مغلقه، ترجمه اولشون به فرانسه بوده. تو ایران مردم ایران به تز آنتیتز سنتز میشناسنش دیگه. کانت هگل میگه که من، خودش اصلا تو کتابش 40 سال پیش تر، یعنی چیزی جدید آی بگی ما گشتیم یه جور، نه همین چیزی که جلو دستتونه، میگه من کامل ترین تقسیم بندی که دیدم پدر پسر روح القدس، از این یک منطق درآوردم به نام تز آنتیتز سنتز. حالا بقیه رشته ها شما همین جوری ببینید. بسم الله تعالی، هر کس هر رشته‌ای در دانشگاه ما میخونه، رشته‌ای که گرش غربی داره دیگه، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه، علوم سیاسی، ارتباطات و غیره، حقوق و غیره، اینا مطلقاً اساسشون تسلیسیه. رشتهتون یعنی لیسانستون، فوق لیسانستون، دکتراتون، پست دکتراتون، هر چی میخواد باشه. خب کبرای قضیه چیه؟ قرآن فرموده لا تقولوا ثلاثه. صغرای قضیه چیه؟ حضرت آقا فرموده مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. سندش این که ما تو علوم انسانی که هیچ، تو غیر علوم انسانی زیست شناسی هم رفتیم دیدیم که آرخیا، باکتریا، یوکاریوت. یکی دو سال پیش دانش اومدن گفتن کتاب چاپ شده فیزیک تو اروپا، اشنایدر نوشته، درگ اشنایدر، بعد گفته آقا فیزیک کوانتوم اساسش تسلیسیه. این کتاب پی دی افش نبود دیگه. بچه بندگان خود همین یه ماه پیش پول فرستادن و خریدن کتاب، اومد. یه جزوه کم حجمی هم هست، مثلا در 100 صفحه 200 صفحه. من همجوری سرپا جلو در ماشین دادن دستم، ورق زدن، دادم اوه. میگه بابا اساس فیزیک تسلیس. شما باور میکنید فیزیک اساسش تسلیس باشه؟ حالا علوم انسانی رو قبول میکنید، ولی دیگه اونجایی که میخواد با کربن 14 مشخص کنی یه فسیل دایناسوری مال مثلا چند هزار سال پیش بوده، چند میلیون سال پیش بوده، یا تو فیزیک کوانتوم رو جلدش عکس حضرت عیسی رو اینجوری بین علامت کوانتوم ترسیم کرده، صلیب کشیده، بعد پایینش نوشته که چرا علم مدرن برای تفسیر عالم نیاز به سگانی پدر پسر روح القدس داره. تمدن قرآنی میخوای بسازی، این بانکه رو باید جمعش کنی. این بانکه جوهرش رباست. گام دوم، با استادای اقتصادی که فارغ التحصیل همین دانشگاه‌های ربوی و مؤید همین باشن، وقتی همینا رو می‌ذاری بالا سر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس، میگه از کوزه همان برون تراود که درست، با اینا تمدن اسلامی برای زمین سازی ظهور محقق نمیشه. ما اگه می‌خوایم ظهور محقق بشه، باید کمک کنیم به حضرت در تحقق تک تک بندهایی که تو قرآن اومده دیگه، درسته؟ خب حالا میخوام دانشگاه رو اصلاح کنیم. یکی از اون 140 تا زیر نظام بانک بود که مطلقاً الان 156 بار مراجع تو این 6-7 سال گفتن که سیستم ربوی. دلیلش هم که میدونید چیه. بانک یه تعریف از پول داره، چون دکتراشون رو تو آمریکا و اروپا گرفتن رؤسای بانک. مراجع یه تعریف دیگه از پول دارن. 25 سال پیش از اتاق رفت، 24 سال پیش رفت قم. اونجا تو دیدار فضلا فرمود که بنشینید مشخص کنید توی فقه پول یعنی چی. میخوایم اقتصاد رو اصلاح کنیم، باید پول اصلاح بشه. تعریف پول در اسلام رو مشخص کنید. کلمه پول فارسی دو تا معنی در انگلیسی داره دیگه، میشه مانی و کارنسی. مانی پول واقعیه. الان این عینک من واقعیه، من عینک رو به شما قرض میدم، شما زحمت بکشید سال دیگه همین موقع تو ماه رمضان همین رو به من پس بدید. این واقعیه، به میگن مانی. کارنسی اعتبار دیگه. این کاغذ الان هیچی نمیارزه دیگه. این کاغذ ببینید، این کاغذ رو الان من میدم تو دستگاه، از اون طرف چی میاد بیرون؟ یه تراول چک 100,000 تومانی. بعد این کاغذی که شما دیدید 10 ثانیه پیش هیچی نبود، سفید بود، الان یه تراول چک 100,000 تومانی روش چاپ شده، من میدم به شما 100,000 تومان، شما به من بدهکاری. زحمت بکش سال بعد 100,000 تومان بیار. خب 100,000 تومان سال بعد که اینقدر دیگه نمیارزه 100,000 تومان، چون هر چی شما کاغذ بیشتر چاپ کنی آب گرفتی توی این دوغ، یه آب بیرنگه دیگه، دوغ نیست. یه ظرف ماست داشتی، یه کاسه بوده، حالا اندازه یه حوض آب ریختی داخل این. این 100,000 تومان سال دیگه 40,000 تومان میارزه، 50,000 تومان میارزه. شما مجبوری برای اینکه این 100,000 تومانی که به من برمیگردونی 100,000 تومان بیارزه، 40%، 30% رو این بهره بکشی دیگه. یعنی به من 140,000 تومان بدی، 150,000 تومان بدی، 130,000 تومان بدی. مراجع میگن این رباست. اون میگه آقا من با محاسبات علمی دقیق فلان در کارنسی. میگن آقا جان اصلا کارنسی حرامه. شما باید آنچه که به کسی امانت میدی واقعی باشه. این سکه طلا واقعیه. ما چیکار داریم سال بعد قیمتش میشه 1,000,000 تومان، میشه 10,000,000 تومان. یه سکه طلا مانیه. اسکناس و تراول چک و این چیزا، دلار و ریال، این حرفا، اینا کارنسیه. موضوع بسیار ساده است، اما از کوزه همان برون تراود که در روز. طرف رفته تو آمریکا انگلیس مزخرفات کارنسی خونده، اومده تو جمهوری اسلامی خود با سیستم بانک جمهوری اسلامی معیشت مردم رو درست کنه، خب خراب میکنه دیگه. حاضر هم نیست گوش کنه. یکیشون که اصلا بلند شد بیانیه داد، گفت مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند. این وقاحت رو میبینید؟ یارو رفته سر مزخرفات تو دانشگاه آمریکا خونده که خود آمریکا رو نابود کرده. 22 تریلیون دلار آمریکا بدهی داره. به کی بدهی داره؟ به هیچ کس. به چاپ پول بدون پشتوانه. آمریکا همینجوری هی دلار چاپ کرده در 40 سال گذشته از 1980، سالی 1 تریلیون دلار. درآمدش 4 تریلیون دلاره، الان 22.3 تریلیون دلار بدهی داره. اقتصاد پاشیده. خدا فرموده تو این قرآنش دیگه، ربا می‌خوری، یمحق الله الربا. من به محاق می‌برمش. یعنی چی؟ یعنی این که تو فکر کردی زیاد شده، این ورمه، بادکنکه. من یه دفعه به محاق می‌برمش، میترکونمش، هیچ میشه. پس تمدن سازی تو تئوریای علم اقتصاد و توسعه غربی نیست، تو قرآنه. همین 3-4 تا آیه است. انقدر داد زدیم آخرش مجبور شدم 4-5 ماه پیش استاد اقتصاد با استاد علم مدیریت مالی نامه بزنن خدمت آیت الله مکارم، آقا بالاخره حکم این چاپ کاغذه که میشه پول، حکم این چیه؟ دو صفحه هم توضیح علمی دادن. ایشون برداشت زیرش نوشت اکل مال به باطل حرام. یعنی هر چی تا الان جمهوری اسلامی اسکناس چاپ کرده، مثل یورو اروپایی که اونم چاپ میکنن، مثل دلار آمریکایی که اونم چاپ میکنن، مثل یوان چینی که اونم چاپ میکنن، مثل ین ژاپنی که اونم چاپ میکنن، حرامه؟ حرام بوده و الان هم هر چی دارن چاپ میکنن حرام. این پول حرامه میاد تو زندگی مردم دیگه. بعد شما کف خیابون هیزی و دزدی میبینید. چرا؟ چون سفره آلوده شده. حکومت حضرت سلیمان چجوری دچار مشکل شد بعد از ایشون؟ مردم رواخار شدن. ابلیس یه راه داشت که حکومت حقه پیامبری که اون همه اراده های الهی در اختیارش بود، باد و همه چیزو، رباخاری. علمای یهود رو رباخار کرده ابلیس. و 2950 سال این سنت سیئه در بین بشر جاریه. ابلیس یه راه داشت این مردمی که با پیامبرشون حکومت حق تشکیل داده بودن، این مردم رو دچار مشکل با خدا کنه از سفرشون. آقا شما میخواد تمدن بسازی، تکلیفت تو قرآن با این روشن کن. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، لا تأکل الربا، لا تقرب الزنا، لا تقرب الفواحش، لا تقولوا ثلاثه. تکلیفتو با این روشن کن. اینا تمدن سازه. رشته دانشگاهی داره؟ نه. متن چی میخوای؟ 40 جلد الان برید تفسیر تسنیم آقای جوادی رو بگیرید، وارد وبسایت ها هم بشید. اکثر سایت ها گذاشتن 4600 قسمت نیم ساعتیه، 37-8 سالشون درس داده. بزرگترین جامع ترین تفسیر فارسی زبان که الان اگر یه جوانی 10 سال عمرشو بذاره، روزی نیم ساعت فقط داری میری مسیر خونه و محل کار و دانشگاه و جای دیگه، بذار تو گوشت باشه نیم ساعت بشن. قبول دارم سنگینه و بذار عادت کن، اصلا بذار فقط این صدای تو گوشت باشه. سال 360 روزه دیگه، روزی یه نیم ساعتشو بشنوی میشه 360، در 10 سال میشه چقدر؟ 3600 جلسهش. اگر الان جوان ما از 20 سالگی تا 30 سالگی روزی نیم ساعت عمرشو بذاره فقط تسلیم گوش کنه، به معرفت بنیادین قرآنی میرسه که راحت میتونه ساخت زندگی خودش رو در آینده شکل بده. این شق قرآن دیگه، چون ما 3-4 تا منبع داریم که اول قرآن، دوم اطرت یعنی 14 معصوم رو احادیث روایت که ازشون رسیده و سیره عملشون، و سوم هم عقل دیگه. الان در لا تقولوا ثلاثه ما با فیزیک مشکل داریم، با زیست شناسی مشکل داریم، با حقوق مشکل داریم، با روان شناسی مشکل داریم، با جامعه شناسی مشکل داریم، با اقتصاد مشکل داریم. خب همه میشن دشمن دیگه. ابراهیم خلیل اگه بود که بت عینی که نبود برات با تبر بزنه بشکنه، مجبور بود بله بگه بت بانکو بشکنه، بت قمارو بشکنه، سلبریتی پروری داخل ورزش و هنر رو بشکنه. ببین چقدر خرج فوتبال میکنند. اما یک نفر این فوتبالیسته که هر روز تو چشم مردم تو تلویزیون و تو رسانه یکشون نمیتونه تیمو به یه جای برسونه، دوباره رفتن منت یارو بلژیکی کشیدن میلیاردها تومان از این ملت رسن تو گلوی یارو بلند شه بیاد اینجا به اینا توپ زدن یاد بده. ببینید اون از دانشگاهمون که هیچ چیزش در نمیاد، این از بانکمون، این از ورزشمون، اون از اونمون. اما چی میشه یه چیزی داریم که این جوونه توش در میاد میره شهید میشه، بعد همه من و شماها رو کشیده برداشته نصف شب اینجا بالای این تپه؟ اون یه چیز دیگه داره، اون عروج کرده. ولی همه سازوکارهای دیگه بشری تو اسیر هبوط دیگه. به تعبیر علامه میفرماد هبوط ابلیس و هبوط آدم هبوط هماهنگ بود دیگه، با هم هبوط کردن. خدا به اون رجمش کرد، دورش کرد شیطان و بعد اون هبوط کرد. آدم و حوا هم که هبوط کردن دیگه. این هبوطی که صورت گرفته و متقابلا در مقابل هبوط یک عروجی مطرحه. پنجشنبه گذشته سالگرد عروج رسول جلیل القدر اسلام بود که ایشون با براق یه تیل عرض کردن، سریع از مکه آمدن به مسجد الاقصا در همین بیت المقدس و از اینجا عروج فرمودن سدرة المنتهى. خب جبرئیل هم که نتونست همراه ایشون بره دیگه، یه جایی گفت دیگه من نمیتونم بیام. اهمیت این جوان ها چیه؟ اینا عروج کردند. ما ها اسیر هبوطیم دیگه، ته چاله ایم، ته چاله دنیا. اینا میگن آقا پیشرفتگی و توسعه و تمدن سازی یعنی 4-5. الان هواوی درگیر با آمریکا زیربستر پروتکل‌های 4G رو تنظیم کرده، همه اینترنت جهان، شبکه‌های به اصطلاح اجتماعی، این زیرساخت موبایل جهان با 4G، و چون هواوی توی چین رفت فاز بعدی و آمریکا تو اونجا مزیت نسبی نداره، نمیتونه از پس چین بر بیاد، هواوی رو مثلا گذاشته توی لیست تحریم و یه جنگ تکنولوژیک هست. او 4G، این 4G، حالا برو مثلا 10 تا بالاترش. زمانی که این چیزا نبود، انسان‌ها انسان نبودند. اینا عوارض تمدنه، هواپیما و توپ و تانک و موشک و پوشک و پراید و اینترنت و این و اون تو دوره ابن سینا نبود، تو دوره انبیا نبود، تو دوره ملا صدرا نبود، تو دوره حافظ نبود، تو دوره سعدی نبود. انسان ها اون موقع انسان نبودن؟ اینا عوارض تمدنه، با اینها که تمدن جدی شکل نمیگیره. اینا ابزاره. این میکروفون برای اینکه تسهیل کنه کار ما رو، صدا رو بده آمپلیفایر از این باندا پخش بشه. نباشه، قبلا کسی که مثلا همچین جلسه بود این چیزا نبود، خب اینو میکشیدن کنار، بلند میشد مثلا داد میزد صداش برسه. یعنی الان من بدون میکروفون نمیتونم سلام به شما برسونم؟ توسعه، اون چیزی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میگه و تو اینجا بعضی لیبرال ها دنبالشن، ماشین و موشک و پوشک و جاده و آسفالت و سد و ما با اینا مخالف نیستیم. اگر تو این مملکت تکنولوژی رقم خورده، مال همفکرای ماست. اگر شما در کشتی و ناو و این حرفا دیدید که همفکران ما بودن، اگر در موشک و پوشک و فضا و هواپیما و هلیکوپتر دیدید که همفکران ما بودن، اگر جاده و سد و اتوبان و پل و همه چیزای دیگه دیدید که همفکران ما زدن، اینا رو که لیبرال ها و تکنوکرات ها که نزدن. تکنوکرات ها همش گفتن بریم مذاکره کنیم. یعنی اگر تکنولوژی و عمران و صنعت و آبادانی هم هست، باز کار بچه متدینا بوده دیگه. بالاخره احمدی روشن شما زدید اینجا، رضا نژاد هم عکس زدید این روبرو دیگه. این دوتا چه کار کردن؟ هسته ای رو رقم زدن. با مجید شهریاری همین، 100 متر پایین‌تر دانشگاه شهید بهشتی، استاد اینجا بود دیگه، فارغ التحصیل دانشگاه اروپا و آمریکا که نبود، همینجا همینجا دانشگاه شهید بهشتی. اینم که دانشگاه شریف بود، این با این بذرپاش و اینا جوون بودن، سال 79 تو دانشگاه شریف. اون موقع ما رو دعوت می‌کردن می‌رفتیم اونجا تو اون فضای قربت دوره اصلاحات و گفتگوی تمدن‌ها و اینا، تا این جوانای پرشوری زمین روحی که الان جوونا دارن میرن مدافعان حرم، سرشون بریده میشه میان. پس اگر تکنولوژی هم رقم خورده که یورو به ضرب و زور میاد از ما میگیرش، مثلا بدش من به شما نمیدونم چرخ هواپیما میدم، نم تحریمتون رو برمیدارم، بعد پاره میکنه میرزه دور، اون هم عمل نمیکنه. باز اینم کار بچهای انقلابی بوده. پس ما مخالف تکنولوژی نیستیم، اما یادتون باشه مظاهر تمدن با ساختمونای بلندی که تو دبی ساختن و نمیدونم پلای آنچنانی و تکنولوژی آنچنان، اینا فرعون هم از اینا زیاد ساخته بود. 3200 سال هنوز تو مصر رو پان، هیچ کی نمیدونه با چه جرثقیل اینا رو بردن گذاشتن اون بالا اون سنگا رو. اما فرعون خوی حیوانی پیدا کرده بود، طاغوت بود. متر و میزانی که شما اندازه میگیری ببینی یک مکتب چجوری در جامعه پیاده شده، به انسان شناسیه. آیا تفکر فرعون با اون بناهایی که ساخته بود، پزشکی بسیار پیشرفته شون، همه چیزایی که خیلی در حد اعلا داشتن، هنوز بشر نتونسته رمزگشایی کنه که اینا چیکار کردن، تو معماریشون، تو همه چیزشون انسان هم شده بودن؟ نه دیگه. الان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از بقیه انسان‌ترن؟ نه. من پارسال که 40 سالگی انقلاب بود 3 تا ادعا کردم. این 40 سال در دوره هیچ پیامبر و امام معصومی تکرار نشده. 2، این مقدار که الان شما اینجا نشستید، هیچ پیامبر و امام معصومی همین تعداد آدم همراه نداشته. 3، از سال 57 تا 97 در 40 سال میزان انسان‌های رستگار روی کره زمین برابر کل تاریخ از آدم تا سال 57، از حضرت آدم تا. و خیلی تکون می‌خوردن دیگه، من مجبور بودم بشمارم دیگه، یکی یکی دوره انبیا رو بگم، بگم اون پیامبر فقط یک باغ وحش رو نجات داد، اون یکی خودش بود، خانواده‌اش ابراهیم رفت، لوط رفت اونجا، همجنس بازا گوش نکردن به حرفش، خود سه تا ملک عذاب بهش گفتن خودت با دخترات برو بیرون، زنت هم با اینا بمونه، می‌خوام اینجا رو عذاب. هود، صالح، لوط، اینا که اصلا تنها اومدن بیرون. عیسی که قبل از پیامبر ماست 12 تا حواری داشت. موسی که این قوم بنی اسرائیل رو برد توی صحرای سینا، اینا رفت کوه طور برگردن، همه گوساله پرست شدن. جنگ بدر و احد پیامبر خود ما رو ببینید چند نفر نیرو داشت. مهمترینش که دیگه جنگ خندق، همون جنگ احزاب، 2000 تا نیرو داشت که بعدن 2000 تاشون منافق در اومدن. کربلا رو که میدونید دیگه 72 نفر بود دیگه. ائمه کسی رو نداشتن، انبیا کسی رو نداشتن. عظمت کاری که امام راحل و حضرت آقا الان دارن، خب میدونید وقتی که میگه که علمای اسلام در آخر زمان جایگاهشون و موقعیتشون از انبیاء بنی اسرائیل بالاتره، کدوم پیامبر و امام معصومی شرایطی که حضرت آقا و حضرت امام داشتن تو قدرتی که بنشینن، خب دیدید دیگه 470 بار سران جهان در این 30 سال اومدن تو اون اتاق کوچیک نشستن روبرو حضرت آقا. اون عکسی که تو تلویزیون میبینید سران دنیا میشن پیش ایشون، یه پرچم ایرانه، یه عکس آقا امامه، یه موکتیه، دوتا مبله، گاهی وقتا جا نیست، از اون پنجره بالای عکاسا باید برن عکس بگیرن. 470 بار سران جهان افتخار پابوسی داشتن. کدوم پیامبر مظلوم و امام مظلومی این امکان براش بود که سران دنیا بیان؟ شما میدونید اندازه این جمعیت شما و مثل شماها الان در سراسر ایران و لبنان و عراق و سوریه و افغانستان و کشمیر و پاکستان و یه سود زده شد حرم حضرت زینب به خطر افتاده، 50,000 تا جوان افغانی رشید. چی باور میکرد این بچه های افغانستان اینجوری برن به جنگن؟ 60,000 تا از پاکستان اومدن رشید، بچه های خودمون یکی پس از دیگری، بچه های سوریه، بچه های حزب‌الله لبنان، حرامی ها رو دور کردن از حرم حضرت زینب. کی انبیا اینجوری نیرو داشتن؟ کی ائمه اینجوری نیرو داشتن؟ اما اون تکان دهنده اش کدومه؟ اینه. ما 220,000 تا شهید توی دفاع مقدس دادیم، 2,300-2,400 تا تو این شهدای مدافعان حرم، فقط مال کشور ما، حالا دیگه بقیه کشور دیگه. انسان‌هایی که شهید نشدن ولی انسان‌های بزرگی بودن، مثل مثلا آیت الله بهجت نمونش، پدر مادر این شهدا و غیره. میزان انسان‌های رستگاری که در 40 سال گذشته در سطح کره زمین عموماً در ایران و منطقه خصوصاً رستگار شدن با کل تاریخ برابری می‌کنه. اینا نشانه‌های ظهور دیگه. ما بدبختیم، هی این آمار ارقام های توسعه‌ای که میدن، ما هیچی نیستیم فلان. ما خیلی چیزا هستیم، ما یه چیزایی هستیم که در تاریخ نبوده. البته من خودم رو جمع می‌بندم با شما، ببخشید، یعنی شما یه چیزایی هستید. این عکساشون اینجا هست، همینه که پیکر مطهرشون اینجا دفن شده تو کهف شهدا. این چیه؟ اینا مؤلفه های عروجه، یه جامعه‌ای داره عروج میکنه. اما جوامع به شدت پیشرفته جوامع هبوط کردن دیگه. بله دوره فرعون همه چیز پیشرفته بود، اما یه چوپانی به نام موسی میاد با برادرش هارون، خدای منو بپرست. بعد اون میگه که بهش نشون بدید کی خداست، من خدام. میگه تو خدایی باش. مشاورانش تنابا رو میندازن میشه مار، اینم عصاشو میندازه میشه اژدها، مار اونا رو میبره. جادوگری بومبا 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 نبوده ها، همین مثل علم امروز دیگه. اگه شما 50 سال پیش به یه دانشمندی میگفتی کل این کتابخونه رو میبینی 10,000 جلده، توی 10 ثانیه رایت میشه روی دونه فلش مموری، روی دونه مثلا هارد اکسترنال یا سی دی. آقا برو شما داری شعبده بازی میکنی، جادوگری میکنی، واقعا اینا همه رایت میشه روی این، بعد میشه اینا رو خوند. خب شما الان میدونید که این اتفاق میفته دیگه. منظور از ساحران در دوره فرعون یه همچین دانشمندانی بودن دیگه، کاراشون انقدر مهاجرالعقول بود که مردم اون موقع فکر نمی‌کردن اینا سحر و جادوئه، اما برای دیگران که از بیرون میومدن توی مصر، اوه اینا چی ساختن، چه محاسباتی. شما الان می‌خواید عین این اهرام ثلاثه رو بسازی، بعد کلی با کامپیوتر نمای سه‌بعدیشو بدی، بعد مثلا 3D عکسشو چیکار کنی، از این دست بازی‌ها. ببین چه کرده بودن اینا اون روز که هنوز بشر راز مسائل پزشکی اینا رو هنوز نتونسته کشف کنه. خدای چوپونی رو میفرسته میره اونجا، آقا با همون عصای چوبونیش به دین خدای من در بیایید. ید بیضا دستشو میاره بیرون و اون عصای موسی، بعد میزنه به اون آب، اون آب معجزه انبیا عینی بود، اما معجزه انقلاب اسلامی انسان ها هستن. آقا ما چه چیز معجزه ببینیم تو عصری که 500 میلیون پیج پرن فقط آمریکا زده، تو عصری که به زور کشورها دارن در مجلسشون قانون همجنس بازی رو تصویب میکنن، توی عصری که ربای کمرشکن نظام بانکی جهانی سفره همه انسانها رو آلوده میخواد، توی عصری که ابلیس بروز پیدا کرده، الان سریال ساخته آمریکا لوسیفر، من الان دارم با مباحث تفسیری آی جوادی در سوره اعراف در اون قصه الست که ابلیس میاد چه خط و نشونی میکشه، وجوهی که اینها در این قضیه مشخص کردن، اونجا ابلیس میگه من این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، به صورت تعینی من با این سریال لوسیفر دارم درس میدم. اون فصل قبلش رو قبلا درس داده بودم، این فصل آخرش که چند هفته پیش اکران شد رو اخیراً دارم. یعنی اصل علناً آمریکا آماده میگه که آقا ببین اصلا ابلیس ظهور فرموده نشسته اونجا، بعد همه هم شیفته اینن که برن بهش آویزون بشن. یعنی اون میگه آقا من زودتر از مهدی شما ظهور کردم. خیلی کوچیکی، خیلی اینکه فکر کردی هواداران اونایی که قرآن میفرماد ولایتتو میپذیرن، خیلیه که فکر کردی الان خبریه. ابلیس چی؟ ابلیس مجبور به این دست پا بیفته که هر همه زورشو بزنه؟ چون انقلاب اسلامی رخ داده، چون تمدن نوین اسلامی داره شکل میگیره، چون ملتی اینجوری فکر میکنند. لذا اینقدر که این انسانهای عظیم تعدادشون زیاده به حول قوی الهی، الان تو دانشگاه ها پیکرشون دفن شده، گمناماشون اینجا بالا این تپه کهف الشهدا. به قول حضرت آقا که میفرماد شهدا تازه بعد از شهادت نطقشون باز میشه. اینا اثرشون در اون عملی که زندگی کردن و شهید شدن یکه، بعد شهادتشون اثرشون اینه که میبینید. امام حسین اثرش در زندگیش یک بود، در پسا شهادتش اثرش 999 بوده. بقای دین به امام حسین، بقای دین. امام میفرمود محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. شوخی که نداریم. لذا یک هبوطی بود، لذا هبوطی که قوم فرعون داشتن و خود فرعون فکر کرد خداست، و یک عروجی که موسی دنبالش بود با هارون، نپذیرفتن، مردم گوساله پرست شدن. یک هبوطی، میدونید که یهود شهید بزرگ نداره، مسیحی ها یه نفر دارن به نام حضرت موسی که میگن شهیده، که ما معتقدیم به اصطلاح ایشون به اصطلاح غیبت رفته و انشالله همراه حضرت ظهور میکنه. اونا اون مظلومیتی که حضرت به صلیب کشیده شده رو میذارن مبنا برای عزاداری. یهود همچین چیزی نداره. و اسلام چرا انقدر وهابیت رو 200 سال انداختن به جون اسلام؟ تشیع. چون میدونن شیعه یه چهار تا استخون یه شهید رو میذاره اونجا، یه مقبره شهدا درست میکنه، یه کهف شهدا درست میکنه، میاد مبانی نظریه تئوریک تمدن سازیشو نصف شب اونجا بالا سر اون مطرح میکنه. میگه آقا برید تو محافل آکادمیک، برید در سوربن و کمبریج و MIT و آکسفورد و مثلا UCLA و استنفورد، اونجا این حرفا رو بزنید، دانشگاه تهران رو کجا؟ نه عزیز من، بحث تمدن سازی بالا سر شهداست، چون تمدن میخواد انسان بسازه دیگه. ما بعد میریم اونجایی که این انسان‌ها ساخته شدن اونجا هستن. ما میریم کربلا، میریم نجف، میریم حرم امام رضا، راهیان نور، یک مؤلفه تمدنی تمام شده. بله، یک مؤلفه تمدنی کلیدی راهیان نور، یک مؤلفه کلیدی تمدنی این که ملت بلندشن برن راهپیمایی 40. چرا؟ چون یک کسی اونجا دفن شده. به هر کی بگی آقا بشین 2 ساعت در مورد امام علی بحث تئوری کن، ممکنه نتونه ها، ولی یه آتیشی در جان انسان انداخته امام حسین، امام علی یا شهدا، که به این سمت میخوام بریم. پس یک هبوط داریم که آدم با ابلیس هبوط کرد. این هبوط هرچه وجوه اون درخت ممنوعه که فرمود لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشوید، بشر هی روز به روز داره اون هبوط رو تکرار میکنه. میدونید ما آن به آن داریم هبوط میکنیم. یه بار آدم و حوا هبوط کردن، ما آن به آن هبوط میکنیم. هبوط با این ربای تو بانک‌ها، هبوط با این سینمای ابزورد، هبوط با این ساختار شبکه‌های اجتماعی منحرف، هبوط با این نظام علوم تسلیسی. ما آن به آن از این میوه درخت ممنوع می‌خوریم. هی هبوط می‌کنیم، هبوط می‌کنیم، بعد تکنولوژیک‌تر، زیباتر، پرزرق و برق‌تر. یه گروهی از این وسط و سابقون از سابقون اولئک المقربون سبقت می‌گیرن، میرن شهید میشن، ما میریم تو مراسمش می‌ذاریم تو سر خودمون، می‌شینیم با خودمون فکر می‌کنیم چه جوری شد این مجید قربانخانی تو 4 ماه اینجوری متحول شد؟ این که 25 سال نماز که نمیخونده، روزه هم که نمیگرفته، بدنش هم که پر تتو بوده، مغازش هم قلیون کشخونه بوده، یه زانتی هم داشته خیابونه تهران بالا پایین میکرده. آقا چی شد این یه کسی بهش گفت بیا بریم عزاداری ابو عبدالله؟ رفت اونجا قلبش تکون خورد. یه دفعه بعد وقتی فهمید حرم حضرت زینب رو دارن تهدید میکنن، بالا شد به غیرتش برخورد، رفت اونجا متحول شد و تو 4 ماه دیمای این اتفاق افتاده، توی اردیبهشت شهید شده. به من زنگ زدن آقا بلند شو بیا سخنان مراسم باشه. رفتم اونجا و گفتم ملت، من فقط اومدم ببینم که من کجا اشتباه کردم. من موام سفید شده. این از این پشت با سرعت نور اومد رد شد رفت. ماه اسیر کتاب و دفتر و مشک و پای تابلو. بابا ول کن، نیست درس عشق تو این دفترها. انسان شدن تو این حرفا نیست، انسان شدن سازوکار دیگه ای داره. مگه شما میتونید بگید این بچه که اینجا دفن شدن مثلا درس های فلسفی کانت و هگل و دکارت و این و اون و اون و فلسفه اسلامی اینا رو خوب میدونستن؟ اینا پای 2400 مثلا بری گیر میکنی. انسان شدن یه مسیر صریح‌تری داره، قرآن ترسیم کرده، یک مسیر جدی‌تر، سبک زندگی پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها، امام علی و همه فرزندانش. ما این مسیر رو نریم نمیتونیم برای ظهور زمین سازی کنیم. لذا دوستان یک دوتا نکته رو خواهش میکنم ذهن داشته باشید. یکی هبوطه و جامعه اروپا هبوط کرده، جامعه آمریکا هبوط کرده، چین، ژاپن هبوط کردن، جامعه ما بالا آمده. این بالا آمدگی یه نمونهش همینه که شما الان اینجا حضور دارید. اکثرتون که لباس مشکی تنتونه، عزادار یه کسی هستید 1400 سال پیش. بابا در محراب یه پیشونی به اصطلاح پینه بسته که از از قرآن میخوند و نماز میخوند، قربتن الالله با شمشیر زد حضرت رو شهید کرد. ببین چقدر بدبختی داره. مثلا این داعشی ها قربتن الالله میان شیعه سر میبرن. امام مسلمین رو توی حرم، توی مسجد، اونم سر نماز شهید کنی مسلمون. چقدر این مظلوم بوده امام علی. اینها مؤلفه‌های تمدن سازی در گام دومه. ما سنجه‌های تمدنی رو باید عوض کنیم. تعویض این سنجه‌ها به اینه که ادبیات قرآنی رو در جامعه جاری و ساری کنیم. 1360 اولین همایش بین‌المللی قرآن که در تهران برگزار شد، حضرت آقا رئیس جمهور بود. یه پیامی داد. این پیام خیلی عجیب بود. انتهاش می‌فرماد کاری کنیم که جامعه قرآن مجسم بشه. 38 سال پیش. ما اگه میخوام جامعه بشه قرآن مجسم، باید شناخت دقیقی از قرآن داشته باشیم. چون میدونید که پیامبر شکایت میکنه از ما به خدا درباره این که قرآن محجوره. خود قرآن شکایت میکنه به خدا از ما که ما نسبت بهش غفلت کردیم. حیات این شهدایی که توفیق داشتیم بیایم زیارتشون، حیاتشون قرآنی بوده. اینا حیان، زندن. یه فراز آخر دارم، 3-4 دقیقه طول میکشه، اذیت شدید نوشتنم وقت تموم شده، اما شرمنده‌ام اگه اینو نگم ناقص میمونه این مبحث. کبریت رو دیدید نورش کمه. چرا قوه موبایلتونه که روشن کنید نورش شدیدتره. این پروژکتور نورش از اونم شدیدتره. خورشید و وسط آفتاب ببینید سر زور، خب خیلی نور شدیدتری دارید. هر 4 تاشون نورن دیگه، ولی یکیش ضعیف زودم خاموش میشه، اون موبایل یه ذره نورش، این نورافکنه. قرآن میفرماد که انسان حی زنده است. رد نظریه انسان حیوان ناطق رو که علامه جوادی آملی انجام داد، اونا میگن که توحش وحشی انسان و حیوان، تأهل میاد اهلی میشه، بعد تمدن. سه تا کلمه است دیگه، توحش و تأهل و تمدن. حیوان وحشیه، میاری اهلیش میکنی. انسان هم وحشیه، میاری اهلیش میکنی. بعد که اهلیش کردی متمدنش میکنی. آقا ما میخوام این کار بکنیم، تمدن سازی نوین اسلامی، یعنی این که انسان ها علیاذ بالله وحشیان، میخوام بیاریم اهلیشون کنیم، از اهلی ببریم متمدنشون کنیم. این حرکت خطیه. از زمان ارسطو که گفت انسان حیوان ناطقه، تا امروز که میگن انسان حیوان مدنی و طبع، انسان حیوان زاهک، انسان فروید میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماد تو روانشناسی، دورتیه میگه که انسان حیوان شگفت‌انگیز، اصلا اسم کتابش اینه دیگه، واندرفول انیمال، انسان حیوان شگفت‌انگیز. نمیخوان از باغ وحش بیان بیرون، میگن انسان حیوانه. همونطوری که گله اسبا رو همینجوری دارن یه سر تو کوه و تپه میدوئن، میگیریمشون، رامشون میکنیم، اهلیشون میکنیم، زین میذاریم روشون، دهنه میزنیم روشون، سوارشون میشیم. انسان رو هم باید، اون که تو فیلمای مثلا آفریقایی دیدید مثلا آدمخوارن، دور آتیش بومبا بومبا میکنن، این انسان رو بگیریم اهلیش کنیم، بعد اهلیش کردیم کوچلو بکنیم تنشو، متمدنش کنیم و سلبریتیش کنیم و ماشین سوار بشه و فورجی داشته باشه و فلان. و توحش به تأهل، تأهل به تمدن. این سه تا روی یک ریل، ریل انسان حیوانه. این حرف غربی هست تو تمدن و سیویلایزیشن. اسلام چی میگه؟ مبتنی بر قرآن، آیت الله جوادی اومد رد کرد نظریه انسان حیوان ناطقه. فرمود انسان حی متعله. یعنی چی؟ حی زنده است. اون زنده بودن رو با اون چهار تا نوره بگیرید. نور کبریت کم بود دیگه، نور چراغ قوه، نور پروژکتور، نور خورشید. حالا به جای نور بذارید حیات، زنده بودن. سوسکه زنده است، گربه زنده است، کبوتر زنده است، ماره زنده است، کوسه زنده است، من و شما هم زنده ایم. اما زنده بودن درجات داره، شدت و قوت داره. یکی شدیدتر زنده بودنش، یکی ضعیفتره. چهار تا موجود خلق کرد. گیاه، گل، درخت. اینا زندن مثل کبریته. نور کبریتش کمه. زنده بودن و حیات اینا هم کمه. نه مدت زمانشا، قوت حیاتشون کمه. اومد یه موجود دیگه خلق کرد به نام حیوان. حیوان یه درجه شدیدتری از حیات داره، زنده تره، شدیدتر حیاتش. سومین موجودی که خلق کرد جنه. جن درجه حیاتش از حیوان هم شدیدتره، خیلی قوت بیشتری داره. چرا؟ کی میدونه؟ به خاطری که فکر و عقل داره، مثل انسان قوه تشخیص داره، قوه انتخاب داره. خدا فرموده تو قرآن که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، فقط انسان و حیوان وظیفه عبودیت دارن. خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، که فرمودن مفسرین ما که این لیعبدون ناظر به لیعرفونه، یعنی باید بشناسه و بعد عبودیت کنه. جن به دلیل اینکه فکر داره، عقل داره مثل انسان، خب درجه بالاتری از حیوان داره دیگه، شدت حیوان به اصطلاح حیاتش بالاتره، درجات عالی میرسه. یه درجه بالاتر داریم ملک. ملک نورش مثل نور اون خورشیده، کلن نوره دیگه، قوه تشخیص و انتخاب هم که نداره و مثل انسان و جن مکلف هم نیست، نور یک پارچه است. حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل، گیاه، حیوان، جن و ملک. حیات این کم نوره مثل کبریت، حیات این حیوانی یه ذره پر نورتره مثل چراغ قوه، حیات این پر نورتره مثل این پروژکتور، حیات اونم مثل خورشید میمونه. انسان اینجا کجاست؟ هیچ کجا. پس یعنی چی اشرف مخلوقات چیه؟ میفرماد این حی متعله، بالاتر از اینا یه حیاتی از اون حیات و نور مطلق خود خدا. انسان موجودیه که از این پایینی شروع میکنه، سعی میکنه بره برسه به اون بالاییه، یعنی به اون نور بالا. یه کسی ضربه مغزی شده، افتاده تو بیمارستان، مغزش دیگه کار نمیکنه دیگه، اما با سرم زنده نگرش داشتن، قلبش داره کار میکنه، غذا مصرف میکنه. به این میگن حیات نباتی. این مثل درخت میمونه، مثل گل میمونه، مثل گیاه میمونه، زنده است اما دیگه فکر نداره، مغز نداره، عقل نداره، غریزه نداره، حس نداره. حیات گیاه اینجوریه. حیات حیوانی یه پله بالاتره. انسان میاد یه پله بالاتر حیات حیوانی پیدا میکنه. خدا در مورد این کسایی که ابلیس رو میپرستن، هوای نفسشون رو میپرستن، خدا میفهمد اینا مثل چارپا میمونن، مثل حیوان میمونن. بل هم ازل سبیلا. پیامبر به پیامبر میفرماد تو سوره فرقان، دیدی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، یعنی بجنگ خدا رو بگیرن اله خودشون، هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، اینا رو دیدی پیامبر؟ تو که بر اینا وکیل نیستی. ارعیت من اتخذ الهه هوا افانت تکون علیه وکیلا، تو که وکیل اینا نیستی. حساب کردی هی بری بهشون بگی یسمعون او یعقلون، میشنون اینا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازلون سبیلا، اینا مثل چارپا میمونن، مثل خوک میمونن، بلکه در ضلالت و گمراهی بیشترن. ولشون کن پیامبر، تو که وکیل اینا نیستی. بدبخت کسی که خدا ولیش نباشه، رسول الله وکیلش نباشه، شقیه دیگه. یا خودت تو آمریکا اروپا دانشمنداشونو ته 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 علم میشه اختر فیزیک، که بگه آقا هستی، کائنات چجوری به وجود اومد. کی ته این بود؟ استفن هاوکینگ، همین که پارسال مرد، رو ویلچر بود، معلولیت جسمی داشت. قبل اینکه بمیره مصاحبه کرد، گفتش که پشت عالم هیچ غیبی نیست، هیچ خدایی نیست. ته علم. حبوتو میبینید چجوری صورت میگیره؟ آقا میخوام بریم فیزیک بخونیم، میخوام بشه آخرش استفن هاوکینگ دیگه. اگه پایه معرفت قرآنی و تقوات ضعیف باشه، میری آخرش میخوام بشه استفن هاوکینگ، آخرش میخوام بری اول این قرآن صفحه اول بقره رو باز میکنیم، نوشته یؤمنون بالغیب. کسی که مؤمنه به چی ایمان داره؟ به هفت تا چیز ایمان داره دیگه: ایمان به غیب، ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به رسولان، ایمان به کتاب و آنچه نازل شده، ایمان به آخرت، ایمان به نشانی خدا. طرف همه عالم رو مطالعه کرده، آخرش میگه نه غیبی است، نه چی است. آخه به یکی کسی گفتن که جنگل رو ببین، گفت این درختا نمیذارن جنگل رو ببینم. علائم و نشانی های خدا تو همین در دیوار دیگه خودش فرموده تو زاریات که آقا و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، چرا نمیبینید که نشانی های خدا در روی زمین در درون خود شماست. و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانی هاییست برای اهل یقین. و فی انفسکم، و در نفس خودتون، افلا تبصرون، نمیبینه. وایستده جلو درخت های جنگل، بعد میشه که جنگل رو ببینه، میگه این درخت ها نمیذاره من جنگل رو ببینم، جنگل نیست. چرا این درخت ها؟ چون جلوشونه. بابا همون چیزی که مطالعه میکردی اونا نشانی های خداست، نمیبینه. هبوط کرده. انسان کجاست؟ انسان اول اینجاست، بعد حیوانه. اونی که غربی از ارسطو تا امروز دورتیه میگن انسان حیوانه، میان تو سطح دانش و خیال و هنر میشن مثل جن، فکر بالا ولی منحرف، ملحد، کافر، مشرک. میان میشن ملک، از ملک میرن بالاتر میشن شهید. موقع عروج به سدرة المنتهی حضرت جبرائیل امین عرض کرد خدمت پیامبر که من دیگه نمیتونم بیام بالاتر، من دیگه نمیتونم با تو بیام بالاتر. این شهدا یه ویژگی دارن، عروج کردن. میگیم عروج ملکوتی فلانی. دیدی دیگه وقتی پیام میدن بزرگان، مثلا میگن فلان، مثلا آیت الله بهجت رضوان الله تعالی، عروج ملکوتیه. یا میگن شهدا رو میگن عروج، یعنی ماها این پایین گیر کردیم با یه وزنه سنگینی که با زنجیر بستن به پامون به نام علایق دنیوی، بعد اینا هبوط میکنن میرن چجوری، عروج میکنن میرن چجوری، ما برعکس هبوط میکنیم. تمدن نوین اسلامی مورد نظر حضرت آقا، مورد نظر قرآن، تمدنی است که مردمش آماده هجرت و هبوطن. این تمدن اصلا رو عرض را میره، بالاست. زمان جنگ به این بچه ها میگفتن نور بالا میزنه، یعنی آقا این حتما تو عملیات بعدی شهید میشه. میرفتن همه التماس میرن فلانی تو رو خدا التماس داد، تو اگر شهید شدی ما هم تو رو خدا یادت باشه، التماس میکردن. اصلا معلوم بود که این رو هوا داره را میره اصلا، و همین هم میشد، یعنی اول عملیات این شهید میشد. لذا ببینید، طولانی شد اصرار میکنم، اما آیا حیات من و شما باید مثل شدت نور کبریت باشه؟ آیا حیات من و شما باید شدت و نورش یه درجه بالاتر مثل حیوان باشه اونجوری که علم غربی میگه؟ آیا ما از حیوان بالاتریم؟ مثل جن باید زیست کنیم، مثل ابلیس، سر طایفه اهل جن ابلیس، اونجوری که قرآن تو سوره جن مشخص کرده ما این جن، که ما باید این ملائکه در عالم ملکوت و عالم ملائکه سیر کنیم، اونجا زیست کنیم، یا از اونا بزنیم بالاتر بریم؟ یه ساختمون 4 طبقه است، آسانسور داره، شما طبقه اول باز میکنید خارج میشید، طبقه دوم، طبقه سوم، میرید رو پشت بوم میپرید. این عروجی که این شهدا انجام دادن که اسمشون هم نمیدونیم، 3-4 تاشون اصلا گمنامند، اما 4 تا استخون باقی مانده آمده اینجا، محملی میشه، بهانه میشه که بخشی از خواص مورد نظر خدا. خیلی الان اون پایین به زندگی عادیشون سرشون گرمه دیگه، یه سری هم تو مسجدهای دیگه و حسینی ها و تکایا دارن نیایش میکنن، بعضی هم که بالاخره فردا صبح باید برن سر کار، رفتن دارن استراحت میکنن. اما درصدی از خواص مورد نظر خدا، جوونا، آقایون، خانوما، مشرف میشن به زیارت این شهدا، خدا میاد با اینا مشق عشق میکنه. اون 4 تا تیک استخونه چیکار کرده؟ حاصل عروج دیگه. اما حالا مثلا جنازه فلان هنرپیشه، مثلا آنجلینا جولی بیارن دفن کنن، مثلا جورج کلونی رو بیارن، مثلا دختره سلنا گومز رو بیارن، مثلا یکی کسی میره بالا سرش وایس توری به همه خبرن سلفی بگیرن باهاش، مثلا برن میگن سر قبر اون بودن. آقا خیلی اوضاع خرابه، من به شما میگم اوضاع خیلی هم خوبه، خیلی هم به سمت خوبی داره پیش میره، خیلی هم عالیه. و میگه که آقا نمیدونم اون میخواد حمله کنه. ببین الان دعوا توی فرماندهان ارتش و سپاه اینه که سپاه پاسداران آمریکا رو از کدوم یکی فرمانده بزنن بالا سرش. بعد کاخ سفید که میخواد بشه حسینیه، الان دعوا سر مجموعه فرنگی سوریه که اومده به من میگه که آقا این طبقه زیرزمینشو گفتید میخواد بکنید طویله برای اسبا که مثلا سر سال اونجا تزیه برگزار بشه، اون اسبا رو میخوان، اون طبقه پایینو بدید ما میخوایم مثلا توش. گفتم آقا سب کن فلان، حالا که هنوز پارسال ایرانی‌ها و لبنانی‌ها و پاکستانی‌ها و عراقی‌هایی که توی بوستون و واشنگتن و نیویورک و اینا بودن، رفتن پشت کاخ سفید، پشت نردها و الحمدلله یه همایش بزرگی برگزار کردن و که عکس‌ها و تصاویر و فیلماشو دیدید، شعله زرد نصب کردن و که ما تا 100 متریش رسیدیم. دعوا الان بر سر جمهوری اسلامی آمریکا و جمهوری اسلامی روسیه و جمهوری اسلامی چین و یکی از این اروپایی ها تو این هتل چیز به من میگفتش که آقا این یعنی چی شما گفتید کاخ سفید میکنیم حسینیه؟ گفتم ببین خدا میدونه من با شما مشکل ندارم، اما ورسای و شانزلیزه شما هم تو شانزلیزه اون کاخ اون ورسای و اون یکی کاخ الیزه حضرت ما وقتی ظهور کنه، این قرآن میفرماد و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و نرید یعنی اراده ما بر اینه که این زمین رو به شما به ارث بدیم. امام ما که میاد زمین به ارث میرسه به مستضعفین، ما کاخا رو که دیگه نیاز نداریم، همه کاخا میشه حسینیه، زینبیه، مهدیه. مال شما هم دوتاش رو تصمیم گرفتیم، یکیش بیت العباسه، یکیش هم مثلا بیت الرقیه است. بعد اینجوری با تعجب داشت نگاه میکرد که من نمیدونم بچه دارن پشت سر من رو پرده نشون میدن تو اون مانیتور اون تلویزیون نشون میدن که مثلا باکینگهام انگلیس شده مهدیه، کرملین مسکو شده بیت العباس. گفتم ببینید اینا پیام، آخه ما رو میخوان محدود کنن به داخل مرزهای ایران و شما نمیدونم پیاز شده کیلو انقدر و گوشت شده انقدر و شما نمیتونید نمیشید. ببینید این بازی‌ها رو لیبرال ها در آوردن، خود اونم بعد حل کنن، مردم هم بهشون رأی دادن. ما مسئلمون فراتر از این مرز هاست، مسئله ما قرآن، تمدن جهانی. امام میفرمود اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح میکند. این رفیق ما رفت حج، خب من که توفیق نداشتم مشرف بشم و اینها، بعد جایی اگه غلط گفتم شما خودتون که بهتر میدونید اصلاح کنید. بعد داشتن سنگ میزدن اینا، این طرفش گفتش که آقا ببخشید من سنگام تمام شد چیکار باید بکنم؟ گفت سنگا تمام شده، کم نیار فوش بده. ما فرمولمون تو مواجهه با دشمن اینه، کم نیار مثلا لنگ کفش پرت کن. حالا اون اومده به من میگه که شما فعلا پرایدتون رو درست کن بعد مثلا بیا. نه خیر آقا جان، ما 100% قرآن، اونم در 100% کره زمین، اونم برای 7-8 میلیارد نفر کره زمین رو مد نظر داریم. ما اگه میخواستیم ملی و ایرانی و داخل اینجا فکر کنیم، چون موقع فرمود خرمشهر آمدیم، کربلا میاییم، قدس خواهیم آمد. میگفتش اگه ما میگفتیم خرمشهر میایم آزادت میکنیم، تا لب رودخونه هم نمیرسیدیم، چون خرمشهر وسطش رودخونه است دیگه. افق دیدمون رو عمیق کنیم. مسئله ما رستگاری بشر مبتنی بر قرآن. حضرت ما هم که برای ایرانی ها ظهور نمی فرماد، برای همه جهان. لذا بله، چینی باید به اسلام بیاد، ژاپنی به اسلام بیاد. تعارف هم نداریم، از جنگ هم نمی ترسیم. همونجوری که تشنگی کشیدیم، گرسنگی کشیدیم، کتب علیکم و سیام، همینجوری هم برای مقاتله آماده ایم. سعی هم میکنیم در ما درشتی ببینن. قرآن فرموده وقلز علیهم، شوخی هم نداریم. هرچی هم به ما بگید جنگ طلب و جنگ افروز و غیر و ذالک، اربابای غربیتون. امام به ما استراتژی داد، گفت در مقابل دینتون ایستادن، در مقابل دنیاشون بایستید. شوخی کنن بیشتر از این با دین ما، جوری دنیاشون به جهنم تبدیل میشه که خودشون الان ترسشون همینه دیگه. گفتن آقا تو رو خدا، هی 50 تا 50 تا جنرالاشون دارن نامه میزنن به ترامپ، 50 تا 50 تا سناتورهاشون، اون یکی استاد دانشگاهاشون، این ور اون ور. چون همه میدونن که شوخی کنن با ما، ما دنیاشون رو رو سرشون خراب میکنیم. از این رو شأن انسانها، شأن ماها اینه که از اون گیاه به حیوان، از حیوان به جن، از جن به ملک، از ملک پران پران شوم. آنچه اندر وهم ناید آن شوم، که از قدیم این عرفا و حکمای ما گفتن که کاری کنیم که به اصطلاح از اینم بزنیم بالاتر. این شهدا اینجوری بودن، ماها درگیر هبوطیم، اونا درگیر عروج. این ساز و کار ضد هبوط یعنی عروج رو کی میده؟ فقط اسلام و قرآن و ائمه. ما این ذخیره عظیم رو داریم. این ذخیره هم هبوط و عروج تو کتابای فلسفی نیست. موار میبینید سفید شده ریخته. توی جامعه شناسی، فلسفه، سیاست، استراتژی، عمده این رشته ها رو من نشد گشتم، نبود، نگردید، نیست. نیست. این شهدا محصول دانشگاه نیستن، محصول این کتب و نظریات روانی. اینا تا 6-8 خودشونو بشنن محاسبه کنن، زمان گذشته دیگه. لذا تمدن آینده تمدن اهل عروجه، نه تمدن هبوط کرده. سرگرممون نکنن با استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. این کارو بکنید بانکتون اینجوری میشه. خب چرا خودتون تو اروپا این کارو نکردید؟ چرا نابود شدید؟ این کارو بکنید اینجوریتون اسلام میشه. چرا بانک آمریکا دچار مشکل شده؟ ما دیگه اون نسخه رو گذاشتیم کنار، ما رفتیم سراغ قرآن، مشکل پیدا خواهید کرد. بزن عزیزان، از هبوطی که زمان آدم علیه السلام و با ابلیس دوتاشون علامه میفرماد هبوط ارضی داشتن تا عروج عمومی که شروع شده و این حجم عظیم انسان عاشقی که آمادن که شهید بشن، این جوانای لبنانی که شهید شدن تو حزب الله تو سوریه، این جوانای افغانی و پاکستانی، این جوانای عراقی تو هشت شعبی، این جوانای یمنی که روزه میگیرن تو گرمای 50 درجه، دیدید دیگه تو تصاویرش تو فضای سایبر، پای برهنه اسلحه به اون سنگینه رو دوششون، خدا چه توانی به اینا داده. عروج شروع شده، این عروج رو باید به گفتمان عمومی تبدیل کنیم. راهش ایناست: کتب علیکم الصیام، بله روزه گرفتیم، کتب علیکم القصاص، پرش سواره رو یادش بدیم، که یادش بیاریم که ما یه آیه دیگه هم داریم، حواست باشه تمدن ما اونه، نه با این مفاتوحی. جنگ طلبی نیست، کتب علیکم القتال، ما حمله نمی کنیم، کسی تعرض کنه دهانشو خورد می کنیم و و و و و و. این مؤلفه ها از روی منبر و پشت تریبون و تکایا و مساجد باید بیاد بیرون، جامعه رو شکل بده. اون مرحله میشه مرحله تمدن نوین اسلامی. توفیق داریم، خدا منت گذاشته به من نوعی که به محضر شما عزیزان شرفیاب بشم در جوار این شهدای عزیز، و اینکه این مباحث رو با هم در میون بگذاریم و بدانید که ما صبح تا شب کف دانشگاه ها، کف حوزه ها، کف مساجد، کف رسانه ها، مسئلمون در مبارزه با انحراف فکری است که در سوره فرقان فرمود به پیامبر اسلام اطاعت از کفار نکن پیامبر. فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. پیامبر با از کفار اطاعت نکن، از روشاشون و قواعدشون، و جاهد هم بهی، با این باهاشون جهاد کن، جهادن کبیرا. عصر امروز جمهوری اسلامی، همطوری که 3 سال پیش در خرداد فرمود در دانشگاه امام حسین، فرمود عصر جهاد کبیر. این عصر جهاد کبیر عصری است که ما قواعد غلط غربی ها رو که قواعد هبوطه باید بذاریم زمین و کنار بذاریم، تبعیت از قواعدونا نکنیم. قواعد عروج که قواعد قرآنی است رو، یعنی فرموده حکم کرد به پیامبر که با این باهاشون جهاد کن. حالا ما اگه خواستیم قواعد اونا رو تو بانک و بورس و سلبریتی و هر چیز دیگه بذاریم کنار، باید به چی چنگ بزنیم؟ به چی مستمسک بشیم؟ خودش فرموده و جاهد هم بهی، با این جهاد کنید باهاشون. عصر امروز که عصر جهاد کبیره، عصر شناخت این قواعد، کنار گذاشتنش و طرح جایگزین ایناست. الحمدلله زحمات خیلی خوبی دوستان در حوزه و دانشگاه کشیدن. این موارد به مرور به استهزار مردم میرسه در رسانه ها، در دانشگاه ها، در حوزه ها. انقلاب اسلامی تولد اصلی فکریش تازه داره خودشو نشون میده. یعنی جنینی که تو این 40 سال شکل گرفته تازه داره متولد میشه. اینا فکر کردن جمهوری اسلامی تموم شد. این آرامش قلبی که حضرت آقا داره و اینقدر نسبت به آینده خوشبینه و نسبت به تهدیدهای بیگانه بی توجهه، یه عامل اصلیش اینه که این مرد باور داره خدا رو و باور داره این تحولات رو و این موارد رو خبر داره. انشالله ما این مسیر رو به حول قوی الهی طی میکنیم تا سال 1444 و شما مطمئن باشید که تمدن نوین اسلامی محقق میشه انشالله و ظهور انشالله وقتی رقم بخوره ما نقشمون و سهممون هرچند کوچک تو این مسیر ادا کرده باشیم. فقط یادتون باشه هبوط آن به آن و عروج آن به آن، ما بپیوندیم به این جرگه، به این گروه، به همین شهدا، به امام شهدا، به امام علی که ما شیعه او یعنی پیرو او هستیم، به قرآنی که پیامبر ما و امام ما میگفتیم علی علیه السلام قرآن ناطقه. و اگر این مسیر رو رفتیم، حضرت رو از قربت میاریم بیرون، ایشون از پرده غیبت خارج میشن، برمیخیزن، ظهور میفرمایند و انشالله این اتفاق میافته. توفیق بود خدمت شما بودم، از پرحرفی من ببخشید. دوست مدعا معطل شدن و ایشون وقتشون رو دادن به من و من از ایشون هم تشکر میکنم که وقت مدعایی رو هم گرفتید و حوصله کردید نصف شب بحثای تئوریک و نظری و این نفع و سودش برسه به شهدایی که ما رو کشیدن اینجا، باقیات الصالحات اونا، باقیات الصالحات علما و مفسرینی که قرآن رو برای ما به اصطلاح روشن کردن که ما یه ذره بهتر بفهمیم، و برای شما عزیزانی که زحمت کشیدید، قدم رنجه فرمودید در محفل یاد شهدا در کهف الشهدا حضور پیدا کردید. موفق و مؤید باشید ان شاء الله. و سلام، ما هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید.